بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت و ادب خدمت حضار محترم و یه عذرخواهی یه دنیایی به بچه دیگه، من امروز خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. امروز گرفتاری بر من پیش آمده بود و دیر رسیدم، واقعا عذرخواهی میکنم، یعنی از همیشه دیرتر. البته دفعه پیش خود کارنامه‌ام به سمت مثبت میل کرده بود، امروز دوباره فکر کنم خیلی خراب کرده. حالا قول میدم انشاءالله برای دفعه بعد انشاءالله اینجوری نشه، قول میدم انشاءالله. امروز واقعا یه اتفاق غیر مترقبه برام پیش اومد، یعنی به نحوی بود که شاید اصلا مجبور میشدم کلاس رو تعطیل کنم، ولی همه سعیامو کردم. به هر حال از بابت این حادثه که خیلی هم حالا دست من نبود عذرخواهی میکنم، از بابت این تأخیر خیلی خیلی عذرخواهی میکنم از شما. قول میدم انشاءالله روند رو به سمتی برم که دفعه دیگه مثلا 3:35، 3:40 یقینا انشاءالله سر کلاس باشم، 3:35 حالا قرارمون هست. حالا دیگه تأخیرامو سعی میکنم به 5 دقیقه و اینا بکشونم تا بعد دیگه کم کم منظم بشم انشاءالله. عذرخواهی میکنم، بازم عذرخواهی میکنم. خب اگر نکته خاصی امری نیست من ازم رو شروع میکنم. چند تا چیز رو میخواستم قبل از این بحث تعریف کنم، چون امروز ما باب جدیدی رو میخوام انشاءالله باز کنیم، باب در واقع فصل دوم این کتاب مباحثمون رو میخوایم باز کنیم. کتاب اگر فصل اولش بحث راجع به ماهیت ایدئولوژی بود، امروز میخوایم درباره یکی از مهمترین، شاید اصلا به عبارت بگیم مهمترین ایدئولوژی غرب مدرن، یعنی لیبرالیسم، مهمترین، اصلی ترین و تاثیرگذارترین، دیرپاترین ایدئولوژیش حرف بزنیم. بنابراین یک فصل تازه‌ای رو داریم تو بحثمون باز میکنیم. اما قبل از اون من فکر میکنم ما دو تا کار رو باید انجام بدیم. یکی این که خب سه تا کار در واقع باز خواهیم کنم. یکی یه تتمه از بحث قبلی است راجع به کارکردهای ایدئولوژی، اونو باید یه حرفی دربارش بزنیم، یعنی یه جمعش کنیم که بالاخره این ایدئولوژی تو جامعه مدرن چه نقشی داره. اندک نکاتی هم مونده در مورد خصایص ایدئولوژی که به حد اشاره باید من بگم، پس یه بحث اونو داریم جمع کنیم. بحث دومی که داریم یه سلسله مفاهیمه که دوستان لطف کردن فرمودن، من اینجا یادداشت کردم. بعضی از این مفاهیم از این به بعد زیاد به دردمون میخوره، یعنی مثلا مفهوم اندیشه ترقی، مثل مفهوم مثلا سوژه و ابژه، اینها مفاهیمی است که باید کم کم روشن بشه تو ضمن بحث، حالا چه امروز چه مثلا جلسه بعد، اینها باید بالاخره یه وقتی براش بذاریم، یعنی یه 5 دقیقه 10 دقیقه اول کلاس یا آخر کلاس رو باید برای اینها اختصاص بدیم. بنابراین من گفتم که اول فکر کردم اول بیامون تتمه بحث قبلی رو خیلی سریع و خلاصه جمع کنیم، بعد بیایم یکی از این واژه ها و مفاهیم رو اگر شما موافق هستید مبنا قرار بدیم، مثلا همین اندیشه ترقی رو که مفهوم خیلی محوری است در فلسفه تاریخ غرب و برای شناخت همه ایدئولوژی های غربی علل خصوص لیبرالیسم لازمه ورود بهش و شناختش، اون رو هم بحث کنیم. سوم اون وقت برای قبل از این که درست یه گام مونده به شروع لیبرالیسم، سه تا اصطلاح رو باید حتما روش صحبت کنیم. یکی فرد و فرد انگاری که در واقع اینجا که بحث‌تر می‌کنیم فرد منتشر همجا میاد، فرد منتشر و فرد انگاری، اون چیزی که معمولا تو جامعه ما بهش میگن فردگرایی، اما به نظر میرسه فرد انگاری رساتره و صحیح‌تره براش. یکی اینه. یکی سرمایه و سرمایه‌داریه که این هم از اون مفاهیم گنگه که ما معمولا اشتباهش میکنیم با چیزهای دیگه، یعنی تفاوت بین ثروت و سرمایه رو غالبا در نظر نمیگیریم و ماهیت سرمایه‌داری رو در نسبتش با عالم مدرن غالبا در نظر نمیگیریم، اساسا مکانیزم های عملیاتی سرمایه‌داری رو خیلی نمیشناسیم. به این جهت خیلی تو بحث به سمت گاهی وقتا عوام‌گرایی میل میکنیم. یعنی من خیلی وقتا دیدم مثلا حرف که راجع به سرمایه داری میشه، خیلی استنباط‌های ساده انگارانه وجود داره بین دوستان در خصوص مثلا نحوه سرمایه دار شدن یک نفر، یا مکانیزم های عمل سرمایه داری، یا تلقی که اصلا از سرمایه داری دارن. این دوتا مفهوم، یکی فرد و فردنگاری، یکی سرمایه داری و سوم آزادی، این سه تا باید باز بشه تا ما وارد لیبرالیسم بشیم. چرا؟ چون هسته مفهومی لیبرالیسم، اگر خاطر مالتون باشه جلسات پیش گفتیم که ما برای بحث راجع به ایدئولوژی ها، تحویل ایدئولوژی ها، بهتره که هسته بنیادین یک ایدئولوژی رو بشناسیم، ببینیم اون هسته مفهومی مرکزیش چیست، بعد میتونیم اون وقت مفاهیم اقماریش رو، چه اونهایی که توصیفی هن چه اونهایی که دستورالعملی هن، در اون اساس شناسایی کنیم. خب هسته مفهومی بنیادین لیبرالیسم آزادی فرد انگارانه است. پس ما باید آزادی رو بشناسیم، فرد انگاری رو بشناسیم، و بعد چون این آزادی فرد انگارانه باطنی داره که سرمایه‌دارانه است، اون رو هم باید بشناسیم. پس من سعی میکنم امروز، یعنی میدونید بخش عمدی از راه رو رفتیم، اگر بتونیم این سه تا مفهوم رو خیلی خوب بشناسیم، بخش مهمی از راه باز میشه برامون که از جلسات بعد دیگه راحت پیش بریم. یعنی دیگه ویژگی‌های لیبرالیسم که میگیم دیگه راحتیم، میگیم فلان ویژگی فلان حالت، این مثلا نسبت با سرمایه‌داری، دیگه خیلی چیزا روشنه. این سه تا مفهوم بنیادین باید متو باز بشه قبلش. مفاهیم مهمی هم هست، بسیار بسیار مفاهیم مهمیه و خیلی هم بر ما کاربرد داره، خیلی هم تاثیر داره، مخصوصا مفهوم فرد. دو تا از این مفاهیم خیلی سابقه فلسفی دارن، یکی فرد و فردنگاری است که خیلی فلسفی است، یه خوردم باید بازش کرد، نمیگم سخته ولی نیاز به تأمل داره، یکی آزادیه که اونم یه خورده جای تأمل داره، یکی هم سرمایه‌داری، یکی مفهوم اقتصادی فلسفی است. برخلاف تصوری که خیلی وقت ما داریم، سرمایه‌داری فقط اقتصادی نیست، اصلا سرمایه صورت اقتصادی سوبژکتیویته است، اصلا سوبژکتیویته است که سرمایه رو ایجاد میکنه. یعنی نسبتی وجود داره بین اومانیسم و سرمایه و سرمایه‌داری، و این رو باید روش بحث کرد. شما حالتون خوبه؟ خسته نباشید. من چند جلسه از خدمت زیارتون کردم، فاصله شون زیاد بود، دیگه از عدد نکردم. خب پس با اجازهتون من بحث رو میبرم روی محورها. یه بحث خیلی خیلی فشرده، خیلی کوتاه خواهم داشت در خصوص اون تتمه‌ای که راجع به ایدئولوژی مونده. اون تتمه رو خیلی کوتاه میگم، بعد میریم به بحث کارکردهای ایدئولوژی. کارکردها رو خیلی سریع عرض میکنم، بعد میریم به اون سه تا مفهومی که عرض کردم. آخر جلسه انشالله هر وقت که داشتید خسته میشدید به من بگید، 10 دقیقه قبلش من اینجا بحث فلسفه اندیش ترقی رو این جلسه مطرح میکنم، جلسه بعدم انشالله حالا یا اومانیسم یا چیز دیگه. 5-6 تا مفهوم بنیادین اینجوری هست، حاشیه‌ای که مطرح کنم. ببینید جز به اون مباحثی که دم ایدئولوژی مونده بود، با اینکه گفتیم ویژگی‌ها تموم شده، اما خب 3-4 تا نکته هست که باز باید دربارش اشاره کرد. شاید هم قبلا گفتم، اگه گفتم بهم بگید که تکرار نکنم. یکیش این است که ما باید به این توجه کنیم که ایدئولوژی همیشه ایدئولوژی، ببینید ما گفتیم ایدئولوژی مختص جامعه مدرنه، عالم مدرنه، یعنی قبل از مدرنیته نبوده، و باید توجه کنیم که ایدئولوژی رجوعی که داره به صورت مثالی انسان مدرنه. این مفهوم صورت مثالی رو باید یه ذره باز کنیم. یعنی چی؟ ببینید با اسخای من میام اینجا که اینو
ببینید اگرچه انسان یک حقیقت عام می داره، یک حقیقت فراگیری داره، یک به تعبیر این عرفای ما به تعریفی که تعبیر ابن عربی و بعضی از حکمای دیگه هم فکر کنم روز سردان از این استفاده می کنه، عین ثابتی داره، اما در این حال در ذیل اون حقیقت عام انسان مفهومی است که ظهورات تاریخی هم داره. یعنی چی؟ یعنی ببینید یک چیزی هست به نام مثلا عین ثابت انسان یا حقیقت انسان. حالا اون شب توی این بحث اون با آقای دکتر هاشمی شونی گفتن نه شما تو علم الهی هست که تیمتون این عین ثابت رو حتی خب اگه آدم راجع به هر چیزی صحبت کنه باید بیرون خواهی تو علم الهی هست که اون شب دیگه فرصت نبود نمیشد صحبت کرد خیلی وقت خرید بود. ولی اینجوری نیست که علم این فهمیدن عین ثابت نیاز این باشه دادن تو علم الهی باشه. شما اگر قائل به این باشیم که همه چیز در علم الله طبق حکمت اسلامی گونه هست، یعنی همه چیز حضور اولیه‌اش حضور علمیست در علم الهی، خب پس همه چیز به این ثابت برمیگرده و این گونه نیست که فهم این ثابت امری باشه که اگرچه برای همگان ممکن نیست ولی امر غیر ممکنی نیست. این لازم نیست پیامبر باشه تا اینو بفهمه، نه، این رو میشه آدم‌های نظرهای پایین‌تر هم میتونن بفهمن، چون همه حقایق عالم به اعتباری برمیگرده به اعیان ثابته که اعیان ثابته در علم الهی هستن. در عرفان که اصلا همه هستی رو تجلی خدا میشنن به اون بحث رو بگذاریم، در عرفان همه هستی تجلی خداست، اسم الله دیگه، همه هستی اسم الله اسم الله. ما الان اون بحث رو بذاریم کنار. از این منظر وقتی خداوند و خالق هستی میدونید پس همه امور عالم وچیشون یعنی حقیقتشون در علم الهیست. پس شما هر چیزی رو که میشناسید به نحوی دارید حقیقت رو در علم الهی میشناسید، حتی اگه این نیست باشه، حتی اگه خودتون باشید، حتی اگه چون این صندلی باشه، این کفش باشه، این درخت باشه، پس این امر قدیری نیست. درسته در علم الهی است ولی امر اونجا این شناخت زو مراتب رو بسه دیگه. خب این یه این ثابت انسان، حقیقت ثابت انسان هست، منتها این حقیقت ثابت در دوره‌های تاریخی تجلی که میکنه، ظهور که میکنه، با حجاب‌های ظهور میکنه. یعنی در غرب یونانی رومی که غرب باستان هست این عین ثابت از پس پرده کاسموس که حالا فرصت زیادی نیست ما دوره شرح بزنیم، انشاءالله اگر اون نشستای تاریخی برقرار شد، این دوستان فرموده بودن اگر قرار شد اون جلسات تاریخ رو داشته باشیم اینها اونجا صحبت میکنیم، این عین ثابت از پس پرده کاسموس ظهور میکنه و یک مفهومی رو میسازه به نام صورت مثالی انسان یونانی. یعنی چی؟ ببینید صورت مثالی که داریم میگیم یعنی اون صورت ماورایی که انسان‌ها در مثلا یک دوره تاریخی مثلا در غرب یونانی رومی دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته به اون رجوع میکنه. ببینید انسان یه حقیقت ثابت ماورایی واحد داره، اما این حقیقت ثابت ماورای واحد همون گونه که هست همیشه به انسان ظاهر نمیشه. در دوره هایی که فقط حجاب ها برداشته بشن این حقیقت خودشو کامل به ما نشون میده، که ما اعتقاد داریم دوره ها دوره های دینی هست، عهد دینی آغازین یا عهد دینی واپسین. در دوره های دیگه این حقیقت همیشه با یک حجابی بر ما ظاهر میشه. اون مثلا در قرن یونانی رومی از پس حساب حجاب کاسموس که حالا مبنای تفکر یونانی رومی کاسموس سانتریک کاسموس یعنی عالم کیهان، حالا بحثش بگذاریم، با حجابی ظاهر میشه صورت مثالی انسان یونانی. شما این صورت مثالی از کجا میتونید بشناسید؟ ادبیات بهترین آینه برای فهم صورت مثالیه. شما رجوع کنید به هومر، به ایلیاد و اودیسه، به هزیود، به آثار برخی فلاسفه یونانی مثلا هراکلیتوس، مثل کسلوفانس، برای مباحث انسان شناسیش حتی شاید به آنفیثاگوراس، به افلاطون و سقراط و سقراط و افلاطون به خصوص، به چیز، به فرهنگ عمومی آتن یونان باستان آنگونه که در نقل قول‌های تاریخی آمده، به قهرمانانی که اینا دارن، به نمایشنامه هایی که نوشته شده، به آثار سوفوک، به آثار اویفید، به آثار آریستوفانس. اینجاها این صورت مثالی انسان اون دوره قشنگ ظهور میکنه، نشون میده خودشو و شما میتونید بفهمید که مثلا یونانیان صورت اون انسانی رو که ایدئالشونه بدونید چه انسانیه، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم یونانیان صورت مثالی انسان براشون یه چیزی شبیه یک فیلسوف پهلوانه، فیلسوف قهرمانه، یه چیزی ترکیبی از فیلسوف و قهرمان. میتونم باید توضیح داد، قهرمانش به بچه هومریش برمیگرده، فیلسوفش به بچه قرن افروششون به بعد برمیگرده. سلام بهرام احسان زاده عزیز، لطف کردید. در قرون وسطا، قرن قرون وسطا که نگاه میکنیم این صورت مثالی یک گونه دیگه است. صورت مثالی انسان قرن قرون وسطا نوعی دگیس فیلسوفه یا فیلسوف خدیسه، اون هم باز تو ادبیاتی ساحل میشه. بهترین جایی که صورت مثالی انسان یک دوره میشه در ادبیاته، چه شعر چه نثر، به خصوص در دورهای ما قبل مدرن شعر، در دورهای دوره مدرن نثر، نثر جای اهمیت بیشتری پیدا میکنه و همچنین تا حدی هم فلسفه. در دوران مدرن دیگه لبریزه، چون با هم آثار زیاد داریم به راحتی میتونیم بفهمیم صورت مثالی انسانی که در مثلا بر بشر مدرن حاکمه انسان بورژواست. انسانی که ما به انسان بورژوا چیه؟ انسان بورژوا انسانی است که همه هستی خودش رو با سود و با محاسبه گری و با لذت طلبی تعریف میکنه، همون انسانی که آخری گفت. کجا میشه انسان بورژوا را دید؟ اولین بار در شعر فرانچسکو پتراک در متوفا به سال 1374، همون کسی که در سال 1340 در آغاز رنسانس شاعر ملی روم شد، اونجا اولین ظهور این صورت مثالی است. کجا دیگه میشه دیدش؟ در نوشته های بوکاچیو، ایوانی بوکاچیو، در کتاب معروف دکامرون. همینجوری که ما بیان جلو این انسان رو هی میبینیم، حضور داره، صورت مثالی شده. بس ببینید این بحث رو میشه، حقیقت انسان یه چیزه، اما این حقیقت همیشه ظاهر نمیشه، از پس حجاب‌های ظاهر میشه. در دوران مدرن حقیقت انسان از حجاب نفس اماره یا از حجاب سوبژکتیویته خودش رو نشون میده، که وقتی که انسانی که از حجاب سوبژکتیویته ظاهر میشه میشه انسان بورژوا. علم مدرن این انسان رو میشناسه و این انسان رو بحث میکنه. روانشناسی مدرن به این انسان وجود داره. وقتی فروید از انسان حرف میزنه و مفهوم عام یا عام جنسیتش رو بیان میکنه، به این انسان نظر داره. وقتی مارکس میاد و انسان رو تابع طبقه میدونه و هویت طبقاتی براش میشناسه، به این انسان نظر داره. یعنی تمام علوم اجتماعی، علوم انسانی، روانشناسی، علوم سیاسی، اینها همه نظر به این انسان دارن. و انسانشناسی اصلا وقتی میاد انسانشناسی مدرن بحث میکنه، این انسان رو میشناسه. اینها حقیقت انسان رو بحث نمیکنن، اینها این رو میشناسن. بنابراین عجیب نیست اگر به این انسان معطوف هستن، خب یک تکامل بیولوژیکی صرف براش قائل باشن، به گونه داروینیستی و مدارنیستی بفهمن، هیچ عجیب نیست. بحثی که ما داریم اینه، ایدئولوژی ها هم نظر به این انسان دارن، یعنی ایدئولوژی های مدرن هم همه در ذیل این انسان هست. یعنی باید توجه کنیم که لیبرالیسم، فاشیسم، سوسیالیسم، اینها همه نظر به این انسان دارن و وجوه مختلف این انسان رو دارن درس میکنن. لیبرالیسم این انسان رو فرد در مقام فرد میشناسه، حقیقتش رو فرد میدونه، همچنان که سوسیالیسم ممکنه این انسان رو حقیقتش رو جمع و در واقع جمع طبقاتی بگیره. ناسیونالیسم حقیقت این انسان رو مثلا در جمع به نیشن بگیره، ولی نیشنی که تبار چیز داره، تبار بیولوژیک داره، یعنی در نجات ببینه. پس روشن بحث چی داره میگه؟ میگه اینها به حقیقت انسان رجوع نمی‌کنن، چون حقیقت انسان در حجاب‌های ظاهر شده در این دوره‌های تاریخی. چرا در این حجاب‌ها ظاهر شده؟ چون اساساً بین بشر و حقیقت وجود حجاب افتاده، یعنی وقتی عهد دینی میگذره خاصیتش همینه دیگه، که این حجاب ظاهر میشه و این حجاب ها هرچه جلوتر میان بر قرزتشون افزوده میشه، بر مراتبشون افزوده میشه، بر دامنشون افزوده میشه، همچنان که بر نوعشون هم افزوده میشه. یعنی حجاب مثلا اسطوره‌ای اولین حجاب بعد از عصر دینی است، اما بعد از حجاب اسطوره‌ای، حجاب یونانی و حجاب کاسموسانتریک، دومی حجاب شدیدتر، حجاب هرمسدائی میاد. حجاب مدرن برای همه این هاست. و چون به خصوص درک سوبژکتیویته، سوبژکتیویستی از انسان داره، دقیقا این به صلاح فرضت این حجاب و اون به حجاب خیلی خیلی بیشتر میشه. و بنابراین به یک اعتبار وقتی که این علوم و ایدئولوژی‌ها انسان رو اینگونه میشناسن، ما نباید خیلی تعجب کنیم، چون اینها یک انسانی رو دارن میبینن که اون چیزی که مثلا ما تو متون دینی میشناسیم، اون انسانی که ما گفته میشه نیست، یه چیز دیگه رو دارن میبینن. اون انسان در اینها ظاهر شده، یعنی در افق وجودی اینها اونه که آمده. و عرض میکنم ادبیات غرب لبریزه، بزنم قشن مثل یه آینه است غرب مدرن برای این انسان، مخصوصا آثار کلاسیک مهمشون، مثلا فاست صورت اصلا خیلی معتبرن. فاست اصلا یک بیان تمثیلی است از حقیقت انسان مدرن، وقتی که روح خودش رو میفروشه به شیطان به خصوص. چه میدونم فاست هم مترجم ویژه‌شون بوده، هم تو کریستوفر مارلوه هم تو فاست. فاست یه طور این انسان رو میگه
از گوشه نگاه پست مدرن داشته.
نه پست مدرن نیست اصلا، نه آینه ایست به دقیقا نسبت انسان مدرن، نه پست مدرن نیست. ببینید حالا اصلا پست مدرن
معنی نیست نگاهش، مثلا که میگه انسان روش رو به شیطان فروخت.
ببینید همین، حالا این یه بچه ماجرا هست که ممکنه که شخص به لحاظ اخلاقی انتقاد داشته باشه، چنانچه مثلا بالزاک هم وقتی که این انسان صورت مثالی انسان بورژوا رو طرح میکنه ممکنه که وجوه انتقادی داشته باشه. اما مسئله این هستش که افق وجودی اون آدم، حالا اون یه بحث دیگه است، باید دید چگونه است، چرا با این حرف رو داریم میزنیم. افق وجودی این آدم هم همونه و حقیقت انسان رو اون میدونه، حالا انتقاد میکنه ولی چیز جایگزینی نمیذاره. ببینید ما میبینیم روسو حقیقت انسان رو همین انسان صورت مثالی انسان بورژوا میدونه، اما حالا ممکنه که خودش از این صورت ناراضی باشه. مثلا کسانی که از این صورت ناراضی هم میشن بدبین به انسان، ولی اینه میبینن. دارید مثلا یکی از جاهایی که حقیقت این انسان صورت مثالی انسان مدرن خیلی خوب ظاهر شده آرای ماکیاوله، یعنی تو ماکیاول هابزه. ببینید پس ما در واقع بحث را بکنیم صورت مثالی انسان مدرن چیست؟ این صورت مثالی انسان بورژواست. این بورژوایی که داریم میگیم مقصودمون بورژوا در معنی که مارکس میگه نیستا، مارکس بورژوا رو در معنای یک طبقه میگیره. ما اینجا برمیگردیم در زمین به معنای اصیل و اولیه واژه. اگر به معنای اصیل و اولیه واژه برگردیم، بورژوا به معنای انسان شهرنشینه. چرا به این انسان میگن انسان شهرنشین؟ چون در غرب مدرن از اواخر قرون وسطی تدریجا شهرهای مدرن ظهور کردن، شهرهای جدید ظهور کردن، و این شهرها پایگاه در واقع جغرافیایی و فیزیکی و اجتماعی اون انسان جدیدی بودن که تو افق هومانیستی فکر میکرد و در مقابل غرب قرون وسطی ایستاده بود، در مقابل غرب کاتولیک و مسیحی قرار گرفته بود. به همین دلیل انسان مدرن به اجمالا انسان بورژوا نامیده شد. نمی بس چرا شد؟ بورژوا از برج گرفته میشه، از برج گرفته میشه برای شهره. وقتی میگیم بورژوا یعنی داریم انسان شهرنشین میگیم. اما مسئله فقط تو شهر نشستن نیست، چون مثلا در شهر هم شهرهای بزرگ داشتیم، چه در سومر، چه در بابل، شهر باستان، در مصر باستان، در خود شهر خودمون، شهر دوران مسلم به اسلامی، شهرهای خیلی بزرگ داریم، چه بعد از دوران اسلام، جمهوری اسلام در ایران، چه بعدش. نه، مسئله صرف شهر نیست، مسئله ناظر به مفهوم شهر مدرن، شهر در عالم غرب مدرن. در عالم غرب مدرن شهر، یعنی در اواخر قرون وسطی، این قشنگ به تاریخی میشه دید، از نیمه دوم قرن 11 میلادی و تقریبا قرن 12 تدریجا شهرهایی در جوامع اروپایی ساخته میشه که این شهرها کانون تجمع کسانیه که اینها سوداگرند، سرربا‌خوارند، زندگی یعنی توجهشون معطوف به ثروته و به لذته و به اون قیود کلیسایی و قیود اخلاقی کاتولیکی در خصوص رعایت مثلا ربا ندادن، نمیدونم رعایت مثلا بیش از یک سقفی ثروت اندوزی نکردن، به اینا مطلقاً بی‌توجهن. یعنی شهرهایی ظهور میکنه که کانون ثروت و لذت میشه در مفهوم منفی و ناپسند کرده، و از نیمه دوم قرن دوازدهم اون شهرها رو به گسترش میذارن و این شهرها میشن پایگاه یک نیروی نوظهور اجتماعی، که این نیروی نوظهور تدریجا اول قدرت اقتصادی رو کاملا به دست میگیره و بعد صاحب قدرت سیاسی میشه و تدریجا فئودالیسم اصلا براندازی میکنه. یعنی شهرها اول مستقل میشن، اصلا بی‌اعتنا به فئودال‌ها، بی‌اعتنا به کلیسا، در مقابل اونا قرار میگیرن، با اونا درگیر میشن. این انسان بورژواست، انسان شهرنشینه. بعدها مارکس اومد این واژه رو طبقاتیش کرد، یعنی اومد به یک طبقه خاص در شهرهای مدرن، یعنی اون سرمایه‌داران رقبه اینو داد. اما انسان بورژوا مفهوم وسیع‌تری داره، بسیار وسیع‌تره. یعنی شما تو ادبی آثار سیاسی و اجتماعی و ادبی قبل از مارکس هم رقبه بورژوا رو می‌بینید، اما در این مفهوم صرف طبقاتی به کار نمی‌ره. حتی خیلی وقتا در آثار ادبی و سیاسی بعد از مارکس هم میبینید که در این معنا به کار نمیده لزومن. یعنی یه معنی خاص به مارکس داره ساخت، خب این معنا تو جامعه شناسی تا حدی کاربرد پیدا کرد، اما این گونه نیست که ما فکر کنیم هر جا گفته میشه ادبیات بورژوایی فرهنگ بورژوایی این معنا رو لزومن داره. مثلا خیلی وقتا ساخت یا زن غیر شرعیش در بقیم به صدا کسی که تعمد داشتن ما ازدواج نکنن که بگن میشه بدون رابط شرعی آنزد بیگه که افتان سیمون دوبار. خب اینا خیلی جواب میگن مثلا فرهنگ بورژوایی، ادبیات بورژوایی، اما نظرشون دقیقا سرمایه‌داری نیست. اون فرهنگیه، اون ساختارهایی که از دوران مدرن به بعد پدیدار شده و پدید اومده. پس ما از یک موجودی داریم حرف میزنیم، صورت مثالی که بر انسان دوره مدرن حاکمه و اون صورت مثالی انسان بورژواست. خصایص این انسان چیه؟ اصلی ترین خصیصش سودمهوریه. باز من دیگه لازم نیست تکیه کنم که این سودمهوری نامشروعه، نامشروطه، نامحدوده، فلان و فلان، اینا دیگه نمیگم دیگه. اصلی ترین خصیصشه که اینو خیلی خیلی زیاد اقتصاددانانش بحث کردن. این مهمه، میدونی چرا؟ چون هم فرد انگاری مدرن به این وجود داره، هم آزادی مدرن به این وجود داره، هم سرمایه‌داری به این وجود داره. یعنی ما نمیتونیم این پدیده ها رو بفهمیم مگر اینکه این چیزها رو اول درک کنیم. ببینید، ما باید تعویل کنیم. وقتی گفتیم آزادی فرد انگارانه، این آزادی فرد انگارانه یعنی چی؟ تو ادامه بحث حالا خواهیم دید، شما فرصت هست. خب آزادی تعبیری است، یک مفهومی است، واقعا با تعبیر بشه لگن درک نمیشه، چون آزادی اشتراک لفظی است. از خیلی چیزا میشه آزاد شد. آزادی در واقع سوال های اساسی دیگه، آزادی از چی و آزادی برای چی؟ این دو تا سوال اساسیه و ما نمیتونیم بفهمیم آزادی مدرن چیه مگر اینکه این مفهوم رو درک کنیم. حتی فرد انگاری مدرن نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه اینو بفهمیم. یعنی اینا این مهمه. بنابراین صورت مثالی انسان بورژواییه، انسانیست اول از سود محور، ثانیاً لذت مدار با همون قیودی که عرض کردم، در واقع بی‌قیدی‌هایی که عرض کردم، نامحدود و نامشروط و غیره، ثالثا قدرت مدار. اما اینها در هم تنیده، یعنی اون قدرت رو میخواد برای این دوتا و البته این محوریت داره، ولی در واقع لذت شما مدتا در این میبینه. اینها حتی لذت عاشقانه شون هم سود محورانه است. علت این که میگن مثلا مدرنیت ضد عشقه همینه، چون در اساس عشق احسانه، اصل احسان نفراتر ایثاره، اساس عشق اصلا ایثار و فداکاری است. وقتی شما قرار شد همه روابطتون تو دنیا سودمدارانه باشه، تو رابطه عاشقانه‌تون هم مبادله‌ای برخورد میکنید. کتاب‌های روانشناسی مدرن اگر رجوع کنید، دلم می‌خواست یه فرصتی بود این کارو می‌کردیم، اگر شد می‌بودید. عجیب این مسئله رو میشه خوب دید، چطور روانشناسی بازاری‌ها، اینایی که به اصطلاح میگن فولک سایکولوژی، چطور روانشناسی آکادمیک، یعنی تو آموزش‌های اینا میدن، چون انسان حقیقت انسان رو فرد تلقی می‌کنن دیگه، یعنی اصلا حقیقت انسان با اینو فرد اصلا فرد انگارانه است، اصلا غیر از فرد نمیتونه باشه، یعنی حقیقتی جز فرد نداره. اگر ما یه حقیقت داریم برای انسان میگیم این ثابت انسان و چیزهای درش میگیم، ما نمیگیم انسان یعنی فرد. بعد فرد یعنی چی؟ یعنی فردی که یعنی یک اتمی که سود محور و ازد نگاه قدرت نداره، این ستا جمع این است. خب حالا شما فکر کنید یه همچین موجودی بخواد با آدم های دیگه ارتباط بگیره یا با ارتباط عاشقانه بگیره، شما بکنه فقط این روی این مداره دیگه، یا استیلا پیدا میکنه، قدرت سلطه پیدا میکنه برای چی؟ برای مثلا لذت طلبی که سودجویانه است، یعنی لذت طلبی ایثارگرانه است. ببینید تو شهر، تو فرهنگ شهری ما زدن ادبیات خیلی رساس اینجا. شما رجوع کنید ببینید مثلا نظامی خسرو شیرین، مثلا اون مضمون عاشقانه خسرو شیرین مصطفی معروف نظامی رو ببینید، یا به خسروش رو ببینید، یا تعابیر عاشقانه مثلا مصنوی مولوی، یا تو چیز رو ببینید توی شمس رو ببینید، اینا رو ببرید تو قلب امروز اصلا قابل درک نیست. روانشناسی امروز تعابیری که اینا تو روانشناسی راجع به عشق دارن، اصلا تقدم خود بر دیگری، این قاعده است. یعنی شما اساس، نمیتونم بگم اساس، ولی یکی از ارکان مفهومی رواندرمانی مدرن تو همه اقسامش، یعنی چه ساپورتیو تراپی باشه، چه کاگنیتیو تراپی شناخت درمانی باشه، چه رواندرمانی فرویدی پسیکانالیز باشه، چه اقسام نیوفرویدیست ها و فرویدیست ها باشه، مثلا رواندرمانی هورنایی، رواندرمانی مثلا یونگی، رواندرمانی آدلری، سعید سالیوان، چه به اصطلاح نوع رواندرمانی های به قول اینا مراجع محور مثل مثلا مارین راجر اینها باشه، مزلوایی باشه، همگی مفهوم محوریشون تقدم خود بر دیگریه، فرد خود من و فرد بر دیگریست و همه چیز رو بر مبنا سنجیدن. من میتونم که کتابای زیاد رو بتونم به زنده معرفی کنم. مثلا میگه خیلی آدمش که خیلی دیگه نیاز ایثارگر میشه الکترومه تو هنر عاشق، هنرش رو دیدنش که دیگه یه جایی اونم باز البته باز این بحث داره. یعنی ببینید چون این مفهوم بنیادی عالم مدرنه، یعنی عالم مدرن اصلا انسان رو جز به صورت فرد نمیتونه بفهمه و این فردی که میفهمه اینه انسان مدرن. البته تلاش های زیادی نصورت دادن برای اینکه از این فرد خارج بشن، جمع بفهمن، منطقه اون جمعن باز اینه جمع صورت نسان انسان مدرن، یعنی اومدن مارکسیستی بفهمن. ببینید مارکس چیکار کرد؟ مارکس فرد سود محور لذت مدار قدرت طلب رو تبدیل به جمع سود محور لذت قدرت طلب مدار کرده. یعنی اگر در لیبرالیسم فرد افراد هستند، فرد هستند بر اساس سود محور لذت طلب با هم ستیز دارن، تو مفهوم مارکسیستی طبقات میشن، جمع میشن اونجا، اونها با هم همین دعوا دارن. یعنی باز این درکه هست. حالا ادامهش میدیم. پس این صورت مثالی انسان اگه باز نشده بحثو بگید و هم بیشتر توضیح بدم که اگر نگید من فرض میکنم روشن بدم.
بعد اریک فروم مذهبی
نیست نگاهش؟ نه، اریک فروم یک اومانیست تمام عیاره، منتها اومانیست یهودیست. اریک فروم در یک خانواده یهودی متأسف بزرگ شده و خودش میگه من تعلیم تلمودی داشتم، تعلیم تلمودی. اریک فروم یک توراتی تلمودی اساسی است و با اینکه ماتریالیسته و میگه این رو رسما توی کتاب هنر عشق و ازدیدنش و شاید جای دیگه هم گفته، اما اون اما تعصب قومی روی یهود داره، مثل نوع نگاهی که فروید داره. فروید یهودی به معنای دینی نیست چون اصلا دیندار نیست، ولی روی یهودیت به عنوان هویت قومی تأثیر ویژه داره و حتی صهیونیسته، منتها صهیونیست معتدله. فروید صهیونیسته، یعنی تعارف نیست و صهیونیست است. انیشتن هم صهیونیسته، ولی انیشتن صهیونیست تندروی بود که چیز رو فروید رو متهم میکرد، که نامه هاشون هست، نامه نگارشون هم. اریک فروم صهیونیست در اون معنا که ما بحث کنیم نیست، اگرچه تعلقی به ملت، به قول خودشون ملت یهود و اسرائیل و اینا داره، ولی اریک فروم یهودی تلمودی است که معتقد هسته اومانیسم غربی در آیین یهودیت وجود داره و شاید حرفش غلط هم نباشه و اومانیسم رو به شدت بهش اعتقاد داره و این اومانیسم رو وصل میکنه به یهودیت
به لحاظ سیاسی سوسیال دموکراته، منتها سوسیال دموکرات راسته. برای همین نظام سرمایه‌داری غرب، غرب سیاسی نه غرب فرم تاریخی، یعنی امریکا اینا خیلی ازش بهره بردن، یعنی براشون خیلی خوب بود. شما اگر نگاه کنید تو تهاجم فرهنگی که غرب علیه ما شروع کرد بعد از انقلاب، یکی از نویسندگانی که خیلی روش توجه ویژه شد همین اریک فروم بود. یعنی شما نگاه کنید قبل از انقلاب فقط ازش گریز از آزادی ترجمه شده بود سال 1347-48 توسط آقای عزت‌الله فولادمند. احیانا انسان برای خیشتن هم ترجمه شده بود، انسان برای خیشتنش خودش 1945-6 نوشتهش، فکر میکنم سال مثلا 55 شاید ترجمه شده بود. یه دونه کتاب دیگه هم فکر کنم زبان از یاد رفته بود، 3 یا 4 کتاب ازش بیشتر نیامده بود. بعد از انقلاب مسلسلوار آثارش رو ترجمه کردن و فرستادن بیرون، مخصوصا اون آثارش که آرمانگرایی رو محکوم میکرد و نفی میکرد و نوعی بیماری روانی میدونست، یعنی شخصیت های انقلابی رو شخصیت های بیمار تلقی میکرد، مثل کتاب آناتومی بناسازی انسانش، کتاب مفصل 3 جلدی است درباره خشونت، خیلی عجیمه، جزء کارهای پایانیش هست. و یا مثلا داشتن یا بودنش یک نوع معنویت سکولار رو میخواد به شما بده. داشتن یا بودنش هم جز کارهای آخرینیه که نوشته، شاید جز آخرین کارهاش، اصلا آخرین کارش باشه، مثلا 75-6 ساله بوده نوشته، 1900 به دنیا آمده، 1980 در گذشته. از بعد از انقلاب میشه بی اقراق گفت همه آثار اصلی او ترجمه شد و منتشر شد. یکی از کسانی که من فکر میکنم تعمدن در خصوص این حرکت، چون ما چند تا نویسنده داریم که اینا قبل از انقلاب یا نیستن اصلا تو ایران ترجمه شون، یه خیلی کمه، جورج اورول، کویسلر یه دونه بوده، اورول هم اگر بوده نهاتن یه دونه بوده، ترجمه های ناقص و حاشیه‌ای. یه دفعه شما میدید اینا بعد از انقلاب مطرح میشه، مانسش بربره، یکیش هم یه فرومه، ویکتور فرانکل یهودی خاص دیگریست، از نوع دیگریست. ویکتور فرانکل یهودیت رو با اکستنسیالیست پیوند زده، او هم به شدت یهودیست. منطقه بحث کردن راجع فرانکل یه مقدار مسائل دیگه داره، چون فرانکل یک نوع یهودیت اخلاقی رو مطرح میکنه و ولی فرام خیلی جامعیت داره، فرام به شما یه نوع جهانبینی میده، یعنی فرام یه طیفی از اندیشه سیاسی تا اندیشه اجتماعی و حتی دیدگاه اقتصادی داره، یعنی توی مثلا چیزش جامعه سالمش یه نوع سوسیالیسم کامیتاریان به قول خودش مطرح میکنه که اصلا یک نوع مدل سوسیال دموکراسیه، منتها یک یهودی راسته کاملا و با نظام سرمایه‌داری آمریکا هم پیوند خیلی نزدیکی داره، اونا خیلی ازش چیز میکنن، جانبداری میکردن. با اسرائیل هم ظاهرا رابطه داشته، رابطه‌ای چیز داشته، من چیزایی که ازش گرفت جست گفته دیدم این برانور و چیز هست. خب اجازه بدید من چا بفهم
این صورت مثالی انسان میشون فهمده با هر دوره متفاوت ها در دوره باستان در باستان این رو چه منبعی تعریف میکنه صورت مثالی انسان؟
یعنی چی چه؟
مثلا فلسفی هم که میان صورت مثلا یعنی حقیقت انسان رو تعریف میکنن برای قرص، یعنی که یه منبع دیگه وجود داره برای تعریف این صورت مثالی؟
ببینید این سوال خیلی خوبی است شما در میکنید، این برمیگرده به بحث مراجع به تاریخ. ببینید ما بر مبنای اون تصوری که معتقد هستیم به تو عرفان اسلامی این بحث هست که خب همه عالم تجلی خداونده، اون غزل بسیار بسیار زیبا و عمیق حافظ که در ازل پرتوی حسن از تجلی دم زد، خب این بیان شاعرانه از همینه. ما به این معنا کاری نداریم، چون این وارد وحدت وجود میشه، وحدت وجودم خیلی مسئله و حرف و اینا میشه. یه جور دیگه ما به مسئله نگاه کردیم و اون مسئله این هست که ما گفتیم اصلا خداوند متعال از عالم، متفاوت از عالم، ولی عالم رو که خلق کرده و این عالمی که خلق کرده، این عالم ما این رو میفهمیم از قرآن عظیم هم میفهمیم که اسما، حقیقت این عالم تو اسم هاست. خب میتونیم از عرفان اسلامی این بهره رو بگیریم، از اون بحث تجلی ادواری اسما که تو عرفان اسلامی هست، که وقتی اونو میاریم روی تاریخ قرار میدیم اینو میخونه که در هر دوره تاریخ یک اسمی حاکم شده و اون اسم روحی رو پدید آورده و اون روح یک عالمی رو ساخته، پس اسمی که حاکم میشه روحی رو پدید میاره، اون روح هست که صورت مثالی انسان هر دوره رو میسازه. درسته؟ و اینها چی هن؟ اینها تجلی ظهورات وجود هن. یعنی وجود در هر دوری به نحوی ظاهر میشه بر ما و خودش رو به ما نشان میده و هر تجلیش میشه میسازه یک دوره تاریخی رو. جامی میگفت چی؟ میگفت حقیقت رو به هر دوری ظهوریست، ز اسمی بر جهان افتاده نوریست. یعنی هر اسمی یک نوری میشه، یک دوره رو روشن میکنه، یک تاریخ رو روشن میکنه. پس ما داریم اینجا یک حکمت تاریخ میسازیم بر مبنای میراث عرفان اسلامی و بر مبنای اون نگاه حکمت اسلامی. میگیم آقا ظهور وجود ظهوری تاریخی است. این ظهور تاریخی در هر دوره در ذهن یک اسمی صورت میگیره و این اسم وقتی حاکم میشه یک روحی رو پدید میاره و این روح تجلیات مختلف، جلوات مختلف داره که اون دفعه هم درست آغاز بودیم شما یا نه گفتیم که در نظر و در عمل تجلی میکنه، تجلی های نظری به تجلی عملی. خب پس این صورت مثالی انسان هم یکی از ظهورات اون روح تاریخی اون دوره است که خود روح تاریخی یک دوره چیه؟ مرتبه ای از تجلی اون اسم حاکمه. پس اینها رو فلاسفه به وجود نمیارن. آفرین، فلاسفه و نویسندگان اینها میبیننش. یعنی ببینید بحث اینه که فیلسوف حقیقت یک دوره رو در بستر زمان، یعنی در واقع تجلی وجود رو در بستر زمان میبیند و بازگو میکند.
پس ما در
حقیقت اومد میگرم 100%. ببینید ما داریم میگیم اینها در حجابه. ببینید ما بی بهره مطلق نمیتونم باشن، اگر بی بهره بودن اصلا وجود نداشتن. هر چیزی که وجود داره، هر چیزی که شما میبینید هست، بهره ای از حقیقت داره. چرا؟ چون عالم حقه، چون اساس هستی حقه، اساس هستی حقه. وقتی اساس هستی حق بود، پس هر چیزی یک بهره از این حق داره.
پس این حجابات چی ناشی میشه؟
ها اون بحث برمیگرده به این که دیگم، برمیگرده به این که در واقع ظهور هستی به دلیل این که میخواد یک مسیر تکاملی داشته باشه، ظهور آغازینش، ظهور اجمالینش، به اصطلاح عهد دینی بدون حجاب، ظهور اجمالی عهد حقیقت دینی است. بعد این حقیقت فرو بسته میشه، این خلقت عالمه دیگه. مثل اینکه بپرسید چرا شیطان ظهور کرد، چرا انسان هبوط کرد. ترجمه میکنید اگر ما اساس ماجرا رو ببینیم، وقتی انسان در خلقتش هبوط میکنه و شیطان میاد و این نقش رو برای انسان بازی میکنه، به نظر میرسه پس این مبارزه وجهی از تکامل انسانه. اگر چنین چیزی باشه، همین مدل رو در تاریخ هم میشه دید. یعنی در تاریخ هم به یک دلیلی که همین دلایل میتونه باشه، هبوط تاریخی صورت میگیره. در این هبوط تاریخی اتفاقی که میفته اینه که حجابی بر روی حقیقت آغازین ظاهر میشه و اون حجاب موجب میشه که در واقع مسیری باز میشه که این مسیر بعد از حقیقت، فاصله گرفتن از حقیقت، و این همون تطوریه که ما گفتم. اگر نکته‌ای نیست من برم سراغ این بحثمون. خب دوستان، پس یکی این بود که ما باید توجه کنیم ایدئولوژی رجوع به صورت مثالی انسان مدرن داره. نکته دیگر، یکی از کارکردهای ایدئولوژی اینه، ایدئولوژی های مدرن نقش مهمی در غفلت زایی دارن. یعنی ایدئولوژی های مدرن وقتی ما میگیم اینها مقوم مدرنیته هستن، به این جهت هست که اینها حقیقت گریز و غفلت زام. یعنی کارکرد ایدئولوژی های مدرن برای اجتماع مدرن اینه، حقیقت گریزی و غفلت زایی. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر حقیقت گریزی و غفلت زایی نداشته باشه، نمیتونه این اجتماع رو پابرجا نگه داره، نمیتونه مقوم این اجتماع باشه. این حقیقت گریزی و غفلت زایی شعار نیست، من الان نشونش میخواهم گفت چگونه است. ببینید اینها میان فرد انگاری آزادی، فرد انگارانه سرمایه سالارانه رو به عنوان آزادی جا میزنن. تو لیبرالیسم خواهیم دید با این غفلت زایی دیگه، این حقیقت گریزیه. میان مثلا جمع‌گرایی سودمحورانه، استیلاجویانه، استثمارگرانه رو به نام سوسیالیسم و عدالت جا میزنن. این حقیقت گریزی و غفلت زایی دیگه، این کاریه که اینا میکنن. اگر این کارو نکنن، اجتماع مدرن نمیتونه تداوم پیدا بکنه، چون انسان‌ها نیاز دارن به این که در اجتماعی که زندگی میکنن اقناع بشن که این اجتماع خوبی است. اگر ایدئالیست خوبه یا دارد به سمت خوبی، به سمت ایدئال حرکت میکنه، یعنی حکومت‌ها نمی‌توانند، این خود مدل چیز خود غربی هم هست که هیچ حکومتی نمی‌تواند یک سره و مطلقاً بر خود با تکیه بر خشونت حکومت کند. لاجرم نیازمند بخشی از اقناع هست. اون اقناع در یک جامعه‌ای که در اساسش ناعادلانه است باید بر اساس توهم و فریب عدالت صورت بگیره. یعنی جامعه‌ای که انسان رو مسلم می‌کنه، از حقیقت خودش دور می‌کنه، اساس روابطش از خود بیگانه، بیگان مبتنی بر از خود بیگانگی است، این جامعه ناگزیر است به انسان این گونه القا کند که تو در شرایطی به سر می‌بری که مثلا درست ایرادایی هست، عیبایی هست، ولی مثلا مبناً چیز بدی نیست، وضع خوبی است، مجبور این رو بگه. و ما خواهیم دید که مفهوم اندیشه ترقی که امروز روش بحث میکنیم یکی از شاخصاش همینه. این بحث رو و این کار برای چیه؟ برای این تحکیم و عمق بخشیدن به مدرنیته است. و این کار رو خیلی خوب لوی آلتوسر روش بحث میکنه. لوی آلتوسر یک مارکسیست اهل فرانسه است که مارکسیست اسپینوزایی است، یعنی از طریق اسپینوزا مارکس رو تفسیر میکنه. متوفای به سال 1900 و فکر میکنم 90 میلادیه یا 80 یا 90. این آدم زندگی عجیبی هم داشته. اواخر عمرش تو سالهای مثلا دهه 60-70 عمرش، معذرت میخوام، زنش رو خفه میکنه، به قتل میرسونه و میفرستنش بیمارستان روانی و تو آخر عمرش اونجا که بیمارستان بوده بعضی از آثارش هم اونجا مینویسه. یه آدم خیلی عجیبیست، یه زندگی پریشان و یک ماجراهای عجیبی داره. نوعی تفسیر خاص از چیز ارائه میده، از مارکسیسم ارائه میده، تفسیر اسپینوزایی ارائه میده. این آدم کارهای خیلی خوبی کرده در خصوص شناخت نقش ایدئولوژی در عالم مدرن. یک تعبیر خیلی قشنگی که داره اینه، میگه ایدئولوژی برای هر انسانی موقعیت به اصطلاح مجازی برای او میسازه، در واقع او رو در یک موقعیت و یک فضای مجازی قرار میده. این فضا حقیقی نیست، توهمی است، تصوری است، برای همین آلتوسر میگه مجازیه. ولی فضایی است که به شخص رضایت میده، شخص رو خوشنود میکنه. ببینید این بازگشتی است به همون معنای اولیه مارکسی ایدئولوژی ها، به همون معنایی که مارکس میگفت ایدئولوژی عبارت است از آگاهی واژگونه، ایدئولوژی عبارت است از آگاهی کاذب، واقعیت واژگونه. میگه که ایدئولوژی کاری که میکنه انسان رو در یک موقعیت و فضای مجازی غیر واقعی خوشنود کننده قرار میده و به این دلیله که تحصیل گذار میشه. این روشنه یا من توضیح بدم؟ روشنه؟ من ندیدم فیلم، متأسفانه سینما زیاد نمیبینم. خب دوستان با اجازتون این رو دیگه جمع میکنیم، میریم سراغ بحثمون راجع به این سه تا مفهوم آغازینی که گفتم. ما سه تا مفهوم رو باید روش بحث کنیم که بتونیم وارد بحث چیزمون بشیم، لیبرالیسم بشیم. خب اینا رو یه ذره توجه بهش بکنید، بحث این مفهوم فرد رو من امیدوارم جوری توضیح بدم که بتونیم روشنش کنیم که چیه ماجرا. ببینید سه تا مسئله است، یکی فرد و فرد انگاری و فرد منتشره، یکی مسئله سرمایه و سرمایداریه، یکی هم مسئله آزادیه. ما این سه تا رو باید روش کار کنیم تا وارد لیبرالیسم بشیم، چون گفتیم لیبرالیسم ایدئولوژی است که در واقع ایدئولوژی آزادی خواهی، آزادی انگاری فرد انگارانه است. چون شما لیبرالیسم و معنای لغویش که اصلا نگاه کنید میدونید که معنیش چیه. لیبرالیسم در لغت میدونید یعنی چی؟ در لغت از لیبر اومده، دقیقا از لیبر و لیبرتی اومده، یعنی آزادی یا آزادی خواهی. یعنی اگه ما ترجمه لغوی رو کنیم بکنیم لیبرالیسم یعنی آزادی انگاری، یا اگر الان که رایج هست آزادی خواهی، چون الان تمام اسمای خواهی گرایی ترجمه آزادی گرایی یعنی آزادی انگاری، آزادی خواهی، آزادی گرایی. خب این آزادی رو وقتی که ما با روشنش بکنیم میبینیم برمیگرده به فرد، برنمیگرده به همه، چون اصلا انسان رو نه حقیقت انسان رو اصلا فرد میدونن. بنابراین میشه آزادی انگاری یا آزادی خواهی فرد انگارانه. خب اینو باید باز کنیم، این آزادی یعنی چی، فرد یعنی چی. بعد میگم دوش جلسه بعد ان شاءالله میتونیم 7-8 تا خصیصه این رو بشناسیم.
و قبل از اون هم البته زمین های تاریخی رو بحث میکنیم، اما الان اون جامعه رو میخوایم بشناسیم، اون روح رو میخوایم بشناسیم. اون روح اول از همه تو مفهوم فرده. دوستان ببینید، ما توی ارتباطمون با اشیا، توی ارتباطمون با پدیده ها مفهوم فرد رو داریم. مثلا این حالا مال هر کی هست، من عذرخواهی میکنم بعدش میدارم، این چه میدونم ضبط موبایل هر چیزی هست، نمیدونم چیه چیه که در ضبط یا موبایل ضبط من نظر کنم، من خیلی چیزم پرت نظر این نسبتی ندارم عذرخواهی میکنم. این یک دونه است، این فرده، اینو در مورد شیء ما داریم. یا مثلا این یه فرده، فرد مثلا از این خانواده ماجیک هاست، جمع مجلس هست، ولی این مفهوم مفهوم قریبی نیست. اما اون چه که جدیده فرد انگاشتن حقیقت انسانه. ببینید ما تو اجتماع بشری که نگاه بکنیم هیچگاه حقیقت انسان رو به صورت یک فرد قائم به خود یا یک اتم قائم به خود ندیدن و نفهمیدن. این اولین بار دوران مدرنه که انسان حقیقت انسان به عنوان فرد تلقی میشه. پس سخن به این معنا نیست که هیچگاه نگفتن فرد وجود داره، فرد وجود داره، حقیقت انسان رو فرد ندیدن، فرد این گونه که دارن میبینن. یعنی در واقع فردیت مدرن جدیده، نه مفهوم خود فرد. اون مفهومی که جدیده مفهوم مدرن فردیته که تحت عنوان فرد انگاری مثلا میشه تعریفش کرد، که غربی ها بهش میگن نئولیبرالیسم. پس اون چیزی که جدیده فرد انگاریه. شما تمام اجتماعات بشری رو که نگاه بکنید، چه در شرق چه در غرب، قبل از دوران مدرن هیچگاه حقیقت انسان رو به صورت فرد بیان نکردن. در شرق که نگاه بکنید حقیقت انسان یا وجود به اسطوره ها داره، به خدایان داره، یا وجود به اساطیر داره. در عینیت اجتماعیش هم غالبا وجود به قبیله داره، یا در جاهایی هم وجود به امت داره. در اندیشه دینی وجود به امت داره. حقیقت انسان در اندیشه دینی وجود به امت پیدا میکنه. در قلب هم که نگاه میکنه، این امت با جمع نیست، این با مفهوم مدرنیست جمع اصلا نبود. به یک اشکالی که ما داریم اینه، ما فکر میکنیم اندیشه اسلامی فردنگار نیست، فردگرا نیست، جمعگراست. تو این تعبیر رو نه، نه فردگراست نه جمعگرا، چون اصلا نه اصلا برای فرد و جمعه، چون اصلا فرد و جمعی که ما الان داریم میگیم در زیر همین اندیشه مدرنه، در زیر این صورت مثالی انسان مدرنه. اندیشه دینی فردگرا یا فرد انگار، در من درستش بخوام بکنم، یا جمعگرا یا جمع انگار نیست، برای هر دو ایناست. مفهوم امت، امت مفهوم برای هر دو ایناست. برای همین که شما میبینید گاه نمیده یک فرد حتی تعبیر امت به کار میره، مثل چیزی که از نمون داشتن نمیده شهید بهشتی، یا حتی چیزی گاه نمیده یک فرد حتی تعبیر. اندیشه دینی فرد انگار و جمع انگار نیست، رجوعش به حقیقتی از انسانه که اون حقیقت در عینیت بخواد ظهور کنه، حقیقتش امته. حقیقت ظهور حقیقتش در عینیت بشه تو امت خواهد بود. و بنابراین فرد انگار و جمع انگار هیچ کدوم در این مفهوم که ما میشناسیم نیست. خب بیایم حالا بس توی یونان اندیشه حقیقت انسان رو اینها به صورت فرد نمیفهمیدن، به صورت جمع در معنای مدرن کلمه هم نمیفهمیدن. در اندیشه یونانی جالبه بدونید، انسان با تعلقش به مدینه، به پلیس، به نظام سیاسی یونانی که یونانش میگفتن دولت شهر، انسان با تعلق به پلیس بود انسان. یعنی حقیقت انسان قائم بود به تعلقی که او دارد، منتها تعلق به کجا؟ به اون نظام، به اون دولت شهر، به اون پلیس. یعنی اگر کسی عضو دولت شهر یونانی نبود، یکی از دولت شهر دولت شهر بود که اوشه رو بخشه، اگر کسی عضو یکی از دولت شهر یونانی نبود، انسان نبود. توجه میکنید؟ به همین جهته که ارسطو با این همه مثلا همین درایت فکری خیلی راحت میگه که هر کسی که غیر یونانی است برای بردگی ساخته شده، چون اصلا اون انسان نیست از در بود، چون انسان انسانیت قائم به چیزه، از نظر اندیشه یونانی قائم به تعلق پلیسه، به مدینه است. ببینید در نزد ما در تفکر اسلامی انسانیت قائم به تبعیت از ولایت الهیه، یعنی انسان وقتی ولایت الهی رو تبعیت میکنه، انسان وقتی عهد امانت رو به یاد میاره، وقتی نسیان نداره نسبت به عهد امانت، تذکر داره و در تذکرش تبعیت میکنه، آنگاه انسان میشه. این که بعضی وقتا میگن انسان ولایت انسان میشه به این جهته، بعضی هاشون بر میخور و میگن مثلا یعنی پس ما مثلا انسان نیستیم که سیتی نه، این بحث حقیقت انسانه. ببینید مسئله اینه که ما حقیقت چون انسان کی انسان شد به عنوان یک انسانیت رو داریم میگه حقیقت این ثابت انسانیت زمانیست که انسان در نسبت با حضرت حق قرار میگیره، حالا چه بگیم عالم زهر یا هر چی، تأیید میکنه توحید رو، یعنی میپذیره، همون عبارت قالو بلاست دیگه، میپذیره حقیقت توحید رو و حقیقت خداوند رو و بندگی خودش نسبت به خداوند. وقتی که در زمین میاد اگر نسیان کنه نسبت به این عقین عهد امانته، همون عهد امانت، این همون چیزیست، احتمالا همون چیزیست که حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، بار یه فال به نام من دیوانه زدن، که البته حالا این بحث دیوان و اینها بشه بحثه که آیا منفیس یا مثبت اینها، که یک تلقی هست داره یک علاش بگذاریم تو چیزی که میکنه بعد میگردونه به ظلم و جهول قرآنی و بعد مثبت حتی میگیرتش برخلاف تفاصیل رایش که منفی میگیرن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، اینه اون عهد امانته. خب عهد از انسان با یاد و تذکر نسبت به عهد امانت و تعلق به عهد امانت، یعنی تعلق به ولایت الهی انسان میشود. در اندیشه یونانی انسان با تعلق به پلیس انسان میشود، پلیس یعنی بولاچه بشون یعنی مدینه، و به همین جهت هر کس که به پلیس تعلق نداشت انسان نبود. به همین جهتی که سخت‌ترین مجازات برای سقراط این بود، سقراط حاضر بود بکشنش ولی نگن تو تابعه آتن نیستی، تو از انسانیت خواهد میشد از نظر اون.
خب حتی تعریفشون این نبود که هر انسانی نسبت به دولت شهر خودش مثلا جاهای دیگه ای هم وجود داشته باشه میشه انسان، فقط توی محدوده خود یونان و آتن بود.
بله ببینید چون اینا نظرشون بینید، چون یونان به لحاظ سیاسی دولت شهر کود، دولت شهرهای کوچک بود به جهت اون شهر جغرافیایی خاصش، ولی فرهنگ یونانی روح یونانی در همه اینا مشترک بود. شما ببینید اینا با اشتراکات زیادی داشتن، در علاقه جنگایی داشتن، اینا مسابقات المپیکی که داشتن مقدم ذاتشون بود به نوعی در عینیت، یعنی همشون رو جمع میده دور هم، مسابقات المپیک اصلا مسابقات 4 سالی المپیک، بعد میراث مذهبی که داشتن، که البته اصلا ما اینو با دین توحیدی نبوده که اصلا اشتباهی که ما مذهبی رو دین گرایی خودمون بشناسیم کاملا غلطه، مذهب اصلا این معنا رو وجود نداره، اصلا مذهب یه هویت کاملا مدنی داره بیرون ها، که اصلا مدنی هم که میگیم باز باز بشه مقصود جامعه مدنی بورژوایی نیست. در حال اون عناصر مقومشون مثل زبان، مثل اون میراث مشترک اسطوره‌ای و ادبی، مناسک مشترک مثل همین قربانی کردن برای خدایان و المپ‌ها و اینها، که اینا همه به شمار اسطوره‌ای داره و همه هم دنیا مشترکه، و نوع نگاهشون به سیستم دولت‌چه، سیستم سیاسی، اندیشه سیاسی، یعنی اینها ببینید اینها درک مشترک از انسان دارن، درک مشترک از عالم دارن، درک مشترک از منابع معرفتی بشر دارن، یعنی همه اینها کاسموس آنتریکه، یعنی کاسموس تو محور میگیرن، مدار میگیرن، همه اینها تعلقی خاص به خدایان دارن که تعلق اسطوره‌ای نیست، یعنی تعلق که ما در شرق اسطوره‌ای میگیریم نیست، این غلط، یعنی اون تعلقی که مثلا انسان سومری، بابلی، انسان حتی هندی، بودایی مثلا اینها به شرق به خدایان دارن، اون تعلق نیست، خدایان اینها متعال نیستن، خدایانشون قدسیت ندارن، خدایانشون رقیب بشرن، همراه بشرن، شریک بشرن و رقیب بشرن، اینجوری هم نفس خدایانشون شکل دیگه هم. پس یک مجموعه مشترکاتی هم با هم دارن، یعنی تو کلیات اونها کاملا با هم مشترکن، به همین دیگه ولی اختلاف های سیاسی هم دارن. میدید مثل چه؟ مثل اینکه ما تصور کنیم وقتی که مثلا تو جنگ قرن 19 هم، وقتی مثلا بیسمارک، آلمان به رهبری بیسمارک، آلمان حالا پروس بوده بعدا 1770 شده آلمان 1770، وقتی پروس مثلا سال 1970 به رفیدی بیسمارک به فرانسه مثلا حمله میکنه، ما به فرانسه نخونیم سرون، ما فرض کنیم که مثلا چیزه اینجا مثلا دو تا تاریخ و دو تا عالم، نه هر دو یه عالم، عالم غرب مدرن، هم هر دو حتی یه هویت فرهنگی خواستن، هویت اروپای غربی که خودش مثلا در ذیل عالم غرب مدرن ممکن از هویت ایالات متحده متمایز باشه که هست، ولی حتی در ذیل اروپای غربی هویت قاره‌ای از هویت بریتانیا که هویت اون فرهنگی ایشون متمایز باشه، ولی همه توی وحدت ماهوی قرار دارن. یونان هم همینه، یعنی ابدا شما تصور نکنید نه اینا نظام های سیاسیشون تا حدودی از هم متمایزه، فقط همینه. در ارکان اصلی همه مشترکن، همه. خب حالا بس این یونان روشن شد بسش. توی غرب قرون وسطا هم باز ما مفهوم فرق نداریم، تو غرب قرون وسطا هم در واقع از بین اینو پر قبلش بگم تو فرد اینقدر فردیت در واقع میگم فرد یاد داره فردیت فقط در اینها قنده است که ارسطو میگه که فقط خدا یا حیوان میتونن فرد باشه، انسان که اصلا نمیتونه به عنوان فرد در واقع بگیره. چرا؟ چون انسان فردیتش مبتنی بر دولت شهره. توی اندیشه سیاسی قرون وسطا و این فرد از اندیشه سیاسیه، توی اصلا تا عالم قرون وسطایی هم باز فرد جایی نداره، آنچه که حضور داره یک نوع امت کاتولیکی است، امت مسیحی خاصه که باز نمیشه دینی دونست. شما حالا فرصتش نیست، اگه این روزی شد جلسه تاریخ ها رو گذاشتن و فرصت شده امکان سوره های دستی و دوستان رو گذاشتن، انشاءالا اونجا بحث میکنیم که مسیحیت به اعتقاد بنده اصلا دینی نیست. مسیحیت حالا عناصری که دارم، چون این مسیحیت تاریخی رو از میکنم، چون حوالی رو تعالیم حضرت عیسی علیه السلام که اصلا مشروف نیست در ما، اون چیزی که ما داریم مسیحیت تاریخی است که این نیست و در قرون وسطا همین حاکم شده. حالا بگذاریم بس اینم. در دوران مدرن اتفاق چی نفته این هست؟ این ها میان مدرنش رو اول بهتون بگم، شما شیمی و فیزیک احتمالا خوندید، تو شیمی ذرات چجوری هست؟ دو دو از هم هست و اتم ها درسته. بعد من انقدرم سواد شیمی پایینه نمیده، همین باید دیکتون کنم تو همین به صورت در واقع جدا جدایی هستن که با هم ترکیب میشن یا اصلا دور میشن، به هم نزدیک میشن پیوند میخورن یا اصلا دور میشن و بعد تجزیه میشن. و زمان توی فیزیک هم که نگاه بکنیم، تو فیزیک چیزی گالیله نیوتونی، فیزیک انیشتن پلانکین هم ماکس پلانکین هم اونجا همین مدل هست رو میاد. میشه در واقع همه عالم عبارت است از اتم هایی که این اتم ها قائم به خودشون هستن و در این حال با هم پیوند برقرار میکنن. شما تو اندیشه فلسفی دموکریت هم اینو میبینید، تو اندیشه فلسفی ادیکور هم اینو میبینید، یعنی ذرات سازنده عالم اتم های قائم به خودن، اتم های کوچک قائم به خودن. انسان مدرن یعنی درک مدرنیته از انسان این درک اتمیستیه، یعنی میگه حقیقت هر انسان نه برمیگرده به صورت مثالی، نه برمیگرده به تعلقش به مدینه، نه برمیگرده تعلقش به قبیله، نه برمیگرده تعلقش به امت مسیحی. حقیقت هر انسان عبارت است از یک اتم نفسانی قائم به خود، یعنی هر انسان حقیقتش اینه، انسان اتم نفسانی قائم به خوده. یعنی درست سیستم مدل فیزیکی اتم ها، جهان از اتم ها دست شده بوده. به آبلاستر میگه بهترین تفسیر از این نگاه سخن منادهای لایبنیتز. شما با فلسفه لایبنیتز اگر آشنا باشید، لایبنیتز یه مجموعه معتقد همه هستی از یه بسته های واحد قائم به خودی تشکیل شده به نام مناد. هر کنون از اینا میگه مناد و بعد این مناد ها هویتی دارن، هویت معرفتی دارن، ویژگی‌هایی دارن. از نظر تفکر مدرن به خصوص از نظر لیبرالیسم، انسان حقیقتش همینه، یعنی انسان چیزی نیست مگر یک اتم قائم به خود نفسانی که یک مناده. بعد پس وقتی که یعنی در واقع هر انسانی حقیقت انسانیته و بعد در ما انسان ها به جهت لذت طلبیشون، سود طلبیشون به هم نزدیک میشن و در رقابت این لذت طلبان و سودجویان گاهی وقتا از هم دور میشن. پس حقیقت هر انسان نه به مدینه برمیگرده مثل یونانیان، نه به قبیله برمیگرده، نه به امت برمیگرده، برمیگرده به چی؟ به اون ذات خود بنیاد منفعت طلبانی و لذت طلبانی قائم به خود. روشن این بحث؟
به همین دلیل استاد که جامعه غربی خیلی سعی داره جامعه فرد رو محدود نکنه، اصالت رو در فرد آقا موضوع باشه این فرد
بخشه یه هستی فرد درست
ببنش. این تطابق زمانی داره این تعریف فیزیکی با
زمانیش در واقع تعریف فلسفی مقدر بر تعریف فیزیکیه. یعنی ببینید وقتی یک روحی ظهور میکنه همه اون روح رو درک میکنن، حالا یکی زودتر یکی دیرتر، یکی عمیق‌تر یکی سطحی‌تر. ما گفتیم اسمی که میاد اسم عالم و اسم حاکم بر عالم مدرک مثل نفس اماره ظهور کرد. وقتی ظهور کرد هر کی میتونه دیدش، مثلا شاعری مثل پتراک دیدش و بیانش کرد، آینه شد برای اون. بوکاچیو دیدش، آینه شد برای اون. شاعرانه اون در قالب نصر. کمی اون طرفتر نیکولای گوزایی در قالب یک تفسیر بازخوانی اومانیستی از فلسفه نو افلاطونی در یک بیان فلسفی نجومی. این طرفترش مثلا شما میبینید در پیرودلا میراندولا در یک روایت مثلا فلسفی انسان شناسانه. یه ذره دیگر که میبینید ماکیاولی در یک روایت مبتنی بر اون چیزی که ما امروز بشیم فلسفه سیاسی، یعنی انسانشناسی سیاسی، همین روح رو دارن میبینن. ترجمه میکنید بعد میاد جلوتر تا اینکه میرسه به فلسفه دکارت. خب من میاندیشم دکارت روایتی از همین روح دارید، من میاندیشم پس هستم. این رو اگه ما تحلیل کنیم خیلی دوش عنصر فرزنگاری و عنصر اتمیز رویه. خب هابز این روح رو میبینه که خیلی هم مهمه. هابز در واقع اساس نوعی روایت انسان شناسی در مدرن توی قرن 17 یواش یواش این روح تو فیزیک هم ظاهر میشه، اون چیزی که اینا میگن فیزیک. یعنی شما میبینید که گالیله این حرفا میزنه، بعد نیوتن این حرفا میزنه، بعد این ترکیب این دو تا با هم یک سیستم میسازه به نام فیزیک مدرن مثلا که در این اساس اصلا قرار داره. بعد شما میبینید همین مدل خوش شیمی ظاهر میشه. یعنی وقتی لوازیو اینها شد به بنای شیمی مدرن میذارن اساس همین مدله. شما نگاه میکنید وقتی علم جامعه شناسی جدید شکل میگیره اساسش از همین مدله. وقتی در جامعه شناسی مدرن مثلا نوع مدل لیبرالی وقتی میگن قرارداد اجتماعی مبنای تاسیس جامعه است، یعنی چی؟ قرارداد اجتماعی بین کیاست؟ قبل از اجتماع اتم های نفسانی قائم به خودی وجود دارن که انسان حقیقت انسان همون فرد، اینها تصمیم میگیرن جامعه تأسیس میشه. اساس اون اجتماعی در این اساس داره توصیف میشه. اینجا همه هست، تو اقتصاد هست. آدم اسمیت اقتصادش اینه، بنیان این اقتصاد مدرن آدم اسمیت گذاشته، درسته تطور پیدا کرده ولی بنیانش اینه. این همه جا دیده میشه. این قصد یه روحه جان. راستش
توی عالم همین تحولاتی که دیده میشه برمی فهمنش که آیش اسم جدید حالا ظهور کرده، اولین بخشی که متوجه میشن هنرمندها هستن از طرف دفعه هستن یا آدم ها رو این دانشمندانی که ما میشنستیم به اسم فیزیک و شیمی اینا هستن؟
ببینید این یه سوال خیلی جدیه شدید. ببینید من واقعا یه بعضی ها این سوال یه جوری جواب میدادن، مثلا خدا رحمت کنه من اومدت بود متقد بود همیشه اول شاهدان و هنرمندان هم. من فکر کنم آقای میشود داوری هم همین نظر رو دارن. من خودم نمیتونم این رو دقیق بگم، چون وقتی آدم به تاریخ نگاه میکنه به نظر بنده میاد که شکل‌های مختلفی از این روایت رو میبینه. مثلا بله ما توی مثلا دوران مدرن این رو میبینیم که اولین کسانی که این رو ظاهر میکنن شاعران هم، شاعر نویسنده ها مثل مثلا همین اسکر و فدرتون پتراک و بوکاچیو که اینها مال نیمه قرن 14 هم هست، یعنی ابتدا. البته همین دوره ما مثلا آدمای سیاسی داریم مثلا ماسیگیو و پیدوگوا. ماسیگیو 1921 در گذشته، پیدوگوا 1943 فکر میکنن که به نوعی روایت رو دارن میگن 1300 دارن از بقیر چهارم که به نوعی روایت رو دارن میگن، اما نه شاهد هم نه نویسندن و تو بیانشون منسجم میشه. یا مثلا وقتی به یونان باستان نگاه میکنیم، خب بله هومر رو داریم، اما هومر هنوز به اصل اسطوره‌ها تعلق داره، اگرچه رد پا و حضور هومر در یونان بعد از اسطوره هم هست، اما هومر اصالتا مال اون دوره است، همه مال قرن نهم قبل از میلاده، ولی داره حدود سالهای 1400-1500 قبل از میلاد رو توصیف میکنه، یعنی دوران آغامنون و اینها رو، دوران آخایی ها رو، اوج تمدن آخایی ها رو. خب یونان باستان با هومر در این معنا شروع نمیشه، اگرچه میشه با هزیود شروع میشه، اون هزیود بعد از این مده، ولی بیشتر چیزی که آدم میبینه یونان باستان با متافیزیکان طبیعتگرا است، دقیقاً با تاریخ سوئیپ هاست. البته میشه گفت نه شاعر است، چون آثارشون به من منظور بوده. من به این نتیجه نتوانستم برسم که لزوما همیشه شاعران هم و هنرمند هم، منتها این دوستان به جهت اون منطق قضیه که میگن، چون ببینید در واقع ماجرا اینه، اول انسان حقیقت انسان، حقیقت انسان تو اون دوره، نه این انسان عینی انزمامی ها، ولی ما داریم بحث کاملا فلسفی است و نوع نگاه ما یک نوع نگاه فلسفی ماتریالیستی نیست، نوع نگاه فلسفی برآمده از اون میراث اندیشه اسلامی است که ما اصل رو به عین ثابت در علم خدا میدیم و تنزل از بالا به پایین داریم میبینیم. چون اینجوری داریم میبینیم، اول صورت در واقع حقیقت مثالی انسان در اون دوره انگار ظهور میکنه، قبل از اینکه انسان عینی ببینه، بعد با اون ظهور معبود انسان عوض میشه، یعنی نسبت حضوری انسان نسبت به عالم عوض میشه. در دوران مدرن انسان نفس اعمالی خودش رو معبود خودش میکنه، اول این اتفاق میفته. وقتی این اتفاق افتاد، این دوستان میگفتن چون حضور مقدمه بر حضوره و چون اول حضورن نسبت انسان با هستی با معبودش عوض میشه، معبود چون مثلا انسان نفس اعمالی رو اله خودش میکنه در دوران مدرن، مثلا چون اتفاق حضورن افتاده، بعد جلوات حضوری خواهد داشت. بنابراین میگفتن بس هنر و شعر چون حضوری هستن این رو زودتر ظاهر میکنن. من این بچه قبول دارم که این انسان حضورت نسبت شبه عوض میشه، چون حضور همیشه مقدمه بر حضوره به اعتقاد من، به بلد میراسی ما میشناسیم از حکمت اسلامی، چه تو ملا سعدا، چه تو ابن عربی و دیگه، حتی سهر عربی. ولی مسئله این هستش که این که حالا این نسبت حضوری انسان وقتی عوض شد، آیا لاجرم مثلا در هنر و ادبیات هم زودتر ظاهر میشه، یا شاید فیلسوف حضوراً درک کنه که حضوراً بیانش بکنه، یا در نثر زودتر از نثر ظاهر بشه؟ اینو من نمیتونم این نتیجه بگیرم، چون این میگم نگاه های معایدات تاریخی متفاوته. مثلا به چه گونه، مثلا من واقعا نگاه میکنم در قرص در قرون وسطا، دور قرص قرون وسطا تقدم شعر و نثر رو نمیبینم حقیقتش. یعنی شما از قرن سوم میلادی، دوم میلادی بگید دوران گذار تاریخی به سمت قرون وسطا شروع شده، با تقدم نظم و نثر نمیبینید، تقدم شعر و نظم نمیبینید. اتفاقا اینجا ظهورها بیشتر فلسفیه، حالا شاید بهتره باشم من نمیدونم، ولی در دوران مدرن اون ظهور کاملا میگونه است که میگید. خب اونم یه بچه از چیزه، اونم نمیشه گفت
اگر این نبوده که مخواستن کلیسا رو از قدرت کنار بزنن، خودشون بیان جاش قدرت رو.
چرا؟ میخواه این در ادامه اون مسیر چیز هست. اینو بزنید اون مسیر سوال شما گفتن دوش درست شد، نظر میخواه بفرمو چون بخشی بگم میخواه خواهش
تجلیه
اینجوری که شما بسنید. من نشنیدم چی که همه بود
مرد تجلیه
نه ابدا، اتفاقا ما داریم به همین درست میکنیم. ببینید ما داریم میگیم که تجلی اون روح صورت میگیره و اراده انسان منفردن ممکنه در مقابل اینا بنام میگیره، یعنی اینجا در واقع بگید، یعنی ما منفردن انسان ممکنه جلوی اون تجلی بایسته، اما در اکتی اتفاقی صورت جمعی در میاد، انسان ها ارادی این تصمیم رو نمیگیرن، انسان ها تابع اون تجلی میشن.
یعنی تاریخ
خیلی ضروری داره. ببینید مسئله اینه که از کدوم منظر شما دارید نگاه میکنید، یعنی اگر از منظر فرد میگیرید، بله فرد میتواند انتخاب کند، فرد اختیار، فرد میتواند مقاومت کند در مقابل جمع در مقابل اصلا سیری که تاریخ داره، فرد میتونه بیسته بره نره مخالفت کنه، موافقت کنه، ولی از منظر اون ظهور تاریخی اگر دارید میگیرید، اون ظهور مقدمه، چون ببینید همه هستی دهش خداوند ماست، ما نیستیم که خداوند رو در واقع، ما نیستیم که هستی رو به وجود میاریم، ما نیستیم که آنچه که هست چیزیست که خدا داره به ما میده، همه چیز داده های خدا به ماست، اگر این گونه نگاه کنیم پس ما تابع داده های خداییم. البته ما این نسبت میگیریم با این داده ها. وقتی که ما مثلا کفران میبرزیم داده ها شکل پیدا میکنن، وقتی که شکر میکنیم داده ها شکل دیگر پیدا میکنن، وقتی مسیری رو انتخاب میکنیم که صلاح داده ها شکل پیدا میکنن، وقتی مسیری رو انتخاب میکنیم که به صلاح نیست داده ها شکل دیگر پیدا میکنن. پس یک نسبت است بین دهش خداوند و اون چیزی که خداوند به ما میده و اون چیزی که انتخاب ماست. اما در منفردن ما مختاریم که هر انتخابی که میخوایم بکنیم خلاف جهت یا خلاف جهت، اما جهت تاریخی جهتی است که اون جهت در واقع اعطا میشه به ما از نهایه خداوند که اون باز ممکنه نتیجه روندهای گذشته ما باشه، دهش در واقع اعمال گذشته ما باشه که اون خودش دهش های تازه رو ایجاد کرده. یعنی در واقع یک تعامل است بین اعمال ما و دهش های خداوند، بین آنچه که ما انجام میدیم و خداوند به ما میده. در واقع هر چیز بین نسبتی که ما داریم و حضرت حق، یعنی در واقع این نسبت وقتی ما عهد رو فراموش میکنیم یک مسیر باز میشه نسیان، وقتی عهد رو متذکرش میشیم یک مسیر دیگه باز میشه. با تذکر نسبت به عهد ما میریم در مسیر مثلا عالمی که دیگه قرب نیست، حتی شرم هم نیست چون شرم هم از دور است، اما وقتی فراموش میکنیم با نسیان میریم در این مسیر دیگه.
چند تا عالم در واقع تاریخی دوره تاریخی میتونن موازی هم وجود داشته باشن؟ یعنی مثلا انسان مدرن توی دوره تاریخی چجوری میتونیم افق تاریخی رو فهم کنیم؟
افق تاریخی کیو؟
انسان مدرن رو که تو دوره تاریخی غرب مدرن داره زندگی
ما رو کیو داریم مثال میزنیم؟ ما الان اون میگیم من خودم الان تو افق تاریخی غرب مدرن میمونیم. ببینید من سوالش ها به این جهت گفتم، ببینید مثلا ما در عالم غرب مدرن زندگی میکنیم، ولی مثلا یه شخص مثل از زمان داشتیم که عالمش عالم غرب نبود، و یا مثلا من مثلا خیلی از این روحانیون برجسته و بزرگ ما بود از جنها عالمشون غربی نبود.
اما ما به نسبت این که انسان مدرنیم یا مدرنیستیم، خب به نسبت تعریفی که خودمون داریم میتونیم اینو بگیم که تو عالم مدرن، تو افق تاریخی مدرن هستیم یا نه دیگه؟ درسته؟ یعنی اگه من خودم یه انسان مدرن بدونم میرم تو افق تاریخی مدرن، اگه ندونم از اون افق تاریخی خارج میشم. مثالی که شما مثلا دعوای حضرت امام علی رو میگن علاش فهم مثلا، حالا من به همون نسبت میتونم از افق تاریخی فاصله بگیرم، از افق تاریخی مدرن میرم تو افق تاریخی دیگه. درسته؟ این میشه.
ببینید اگر در مقیاس اجتماعی و جمعی دارید میگید، یعنی در مورد بشر به صورت کلی دارید میگید، معمولا اون عالمی که حاکم هست انسان ها تابع اون حال و هوای کامل، آدم هایی که منفرد هستن به معنای واقعی، همین الان بحث فرد منتشر که میخوام تعریف کنیم همینه. ببینید آدم ها غالبا فرد منتشر هستن، فرد منتشر تابع اصولت نوعی که ظاهر شده حاکمه، اما انسان هایی هستن که به صورت منفرد ممکنه که متفاوت از اون عالم سیر کنن، تنها زندگی کنن و گاه منشه اثر هم بشن.
مثلا اولا موازی با عالم غرب مدرن چیه؟
ببینید
با من مثلا تجلی کدومی که از اسمای الهیه غرب مدرن تجلی نفس اماره است، مثلا
عوالم موازی با عالم مدرن. این در تو بحث احمد تاریخه، این رو به اجبازه به شما بگم عالم غرب مثلا با مستان رو میتونیم مثلا اسم داشت پیدا کنیم، مثلا مثل تئوس و تاغوت و
مستان رو به اساس کلام نیست، موازی غرب مدرن نیست،
نه حاکمیتش نیست. به شما از من پرسید اسمش چیه، گفتم این اسمیه که برش حاکمه اما خودش حضور نداره. ببینید دوست عزیز، ما وقتی از این نام میبریم که یک اسمی حاکم شده به این معناست که اون اسم حاکم شده، اسمای دیگه رفتن به کنار، اما این به این معنی نیست که هیچ اثری، هیچ بازتابی، هیچ ردی از اون اسمای قبلی نیست، چون به صورت منفرد هستن، منشأ اثر نیستن، چنانچه ظهوراتی از آینده هم هست اما منشأ اثر نیست. ببینید ترجمه کار به مثلا ببینید مثل چیه، مثل چطوری بگم، ببینید وقتی که یک دوره رو آدم سفری میکنه آثار دوره قبل باقیه درش، حتی آدم هایی هم ممکن از اون دوره باشن اما دیگه تعلق دیگه اون عالمشون عالم اصلی انسان حاکم نیست.
از با یک دوره
اصلی زمان اینجوری به نظر میاد که یک دوره حاکم این دوره میگه میگونه که معارف ما نشون میده در این چیزای بحثای فانی دوره میکنه، یک دوره اس حاکم میشه اما این به این معنی نیست که هیچ رگی از اسمای قبلی یا اسمای آینده نیست. توجه میکنید؟ خب دوستان اجازه میدید من برم بحثو تموم کنم چون چیز است. نه 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 این فرد رو با فرد منتشره بس روشن شد چی داری میگی. ببینید در واقع فردی که مدرنی که میگه یعنی مدرنی که حرفش اینه که آقا مدرنیته حرفش این هست که حقیقت انسان اینا اینجوری میگن دیگه عبارت هست از چی؟ عبارت هست از این که در به انسان یک اتم نفسانی قائم به خوده. این که میگم نفسانی رجوع به همون تلقی انسان‌شناسانی بله سود دقیقا سوژه داریم سوژه مدرن داریم همون تلقی که این همه حافظ و یار ما باز کردن. یعنی وقتی گفتن انسان جز به لذت طلبی جز به قدرت طلبی جز به مثلا سود محوری طلب جوهی نداره و انسان رو اونگونه تعریف کردن خب این انسان میشه یه سوژه نفسانی. بعد مثلا مسئله اینه که اینا میگن حقیقت این انسان ظهورش به صورت یک فرده یعنی یک اتمه. این یک اتفاقیه. این اتفاق چیه؟ اتفاق این است که ما هر انسان رو یک اتم قائم به خود میبینیم. وقتی هر انسان رو یک اتم قائم به خود دیدیم وقتی میلیاردها انسان هستن پس میلیاردها اتم قائم به خود داریم. پس وقتی بحث کردیم که حقیقت این انسان سودطلبی شخصی خودش هست و خودش رو بالقوه و به فعل در رقابت با بقیه میبینه پس اینجا یک میدان رقابت تخاصم‌آمیز بین انسان ها برقرار میشه. یعنی به تعداد عدد انسان ها ما عدد موجوداتی داریم که با بقیه در جنگ هم با بقیه در رقابت هم و خودشون رو اصل میدونن و حق مدار و حق جو نیستن سود محور و قدرت طلب و لذت ندارن. یعنی دعواشون با بقیه بر سر حق و اینا نیست بر سر سود و رقابت هست. یک چنین میدان ایجاد میشه. خب در یک چنین میدانی و همون عبارت حاک که انسان گرگ انسان هست قشنگ معنا پیدا میکنه. یعنی یعنی تک تک انسان ها میشن گرگ هم دیگه رقیب گرگامیز هم دیگه نابود کننده هم دیگه. اینجاست که جوهر از خود بیگانگی انسان نهلا پیدا میکنه. چون انسان ها از خود بیگانه هم چون هیچ رشته اینها رو هم بس نمی کنه. انسان ها از خود و از دیگران بیگانه هم یعنی همه از هم قریبه هم چرا چون هیچ رشته وحدتی ما دیگه نداریم هیچ چیزی نیست چون همه اتم ها رو کنیم به خود جدا از هم هست. درست مثل مدل فرویدیه ما فقط زمانی که میخوان از کسی لذت ببریم میریم سراغش زمانی که میخوان از کسی سود ببریم میریم سراغش وقتی تموم شد میان بیرون. این یک رابطی استثماری ابزاری استیلاجویانه و مبتنی بر بیگانگی بین ما ایجاد میکنه. این که میگن مدرنیته ضد عشق به این جهته چون هیچ زمینه‌ای برای ارتباط دیگه وجود نداره جز سود. حتی سراغ کسی اگر میریم سوده به همین جهته که یا لذته به همین جهته که رابطه انسانی یا سود محورن یا لذت محورن و وقتی لذت محور میشن در ارتباط با جنس مخالف یک سره جسمانی میشن به همین جهته. یعنی تنزل وحشتناکی که اینا میکنن تبدیل به سمت جسمانیت مرد به همین جهته دارن چون مسئله را اینجوری دارن تعریف میکنن و به این جهته که رابطه ها ابزاری و استثماری میشه به این جهته که پول محوریت پیدا میکنه حتی تو رابطه بین دو جنس. چون یعنی دیگه مسئله رابطه عاشقانه که نیست رابطه بدبستان همه جا. خب حالا این نکته که میخوام بگم لیبرالیسم میاد خودش رو ایدئولوژی فرد میدونه فرد انگار میدونه و به آزادی این فرد هم توجه میکنه. یعنی میگه آزادی فرد انگارانه. خب این فردی که لیبرالیسم بنگه کیه؟ ما میخوام این بحث رو مطرح کنیم که اینها حتی فرد در معنای حقیقی کلمه رو نادیده گرفتن. این فرد انگاری لیبرالی حتی توجه به فردیت اصیل انسانی هم حتی نداره بلکه این فرد انگاری رجوعش به یک مفهومی است به نام فرد منتشر که این فرد منتشر چیزی نیست جز همه انسان هایی که شبیه به همه هم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این فرد انگاری حتی فرد انگاری اصیل و حقیقی هم نیست یک فرد انگاری کاذب دروغینه. چرا؟ چون رجوع به یک مفهومی داره به نام فرد منتشر. فرد منتشر چیه؟ ببینید در وقتی که قرار شد که انسان رو صورت مثالیش رو صورت مثالی انسان مدرن فرض بکنیم با اون ویژگی هایی که داشته از طلبی و خودت طلبی و سوژه و غیره و وقتی که گفتیم که این انسان این صورت مثالی رو یعنی انسان بورژوا رو فقط به صورت فرد اینا میفهمن، خب پس به این ترتیب ما به این نتیجه میرسیم که اینها دارن به فرد اصالت به اهمیت میدن. پس چطور میگیم لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه‌داریه؟ اینجا یک حلقه مفقوده داریم. اون حلقه مفقوده این هست که اینها چون حقیقت انسان را ازش غفلت کرده است، شما گفتیم این تعریف که اینا میکنن صورت مثالی انسان بورژوا، حقیقت انسان که نیست، حقیقت در حجاب انسانه، گفتیم در واقع حقیقت انسان نیست، صورت در حجاب رفته حقیقت انسانه که حجابش هم یه حجاب غلیظی است که لایه آخرین این حجاب چیه؟ همون سوبژکتیویته است، سوژه مدرنه. پس به این ترتیب اینها در واقع انسان رو که تعریف میکنن قائل معطوف به حقیقت انسان نیست، چون معطوف به حقیقت انسان نیست معطوف به فردیت حقیقی انسان هم نیست. پس معطوف به چیه؟ معطوف به یک مفهومی است که بر اساس همین صورت مثالی انسان مدرن ساختن به نام فرد مشترک، فرد منتشر، که این فرد منتشر یعنی این مفهوم فردیت انگاری اینها به اون فرد منتشر برمیگرده. اون فرد منتشر کیه؟ فرد ایدئالیه که در چارچوب سرمایه‌داری دارن به جامعه الغاش میکنن. کیه؟ انسانی که موفقه. یعنی کی؟ انسان سودمحور، انسان کاسبکار، انسان سوداگر، همون مدلی که از صورت مثالی انسان بورژوا دارن. اون مدل رو آوردن
بهش چه حالی بود؟
متغیره. ولی مثلا فرد منتشر جوهر این فرد منتشر مدل اینه، انسان به لحاظ بافتی موفق، به لحاظ عاطفی خودمحور، سوداندیش و انسانی که فقط در افق دنیایی داره سیر میکنه و فکر میکنه، مذهبش دنیا، زندگی همشش دنیاست. این انسان فرد منتشریه که همه آدم ها اگرچه فردن همه رجوع به این دارن، همه باطنن اونن، تکرار اونن. یعنی ببینید چیزی که هست اینه، بعضی از متفکران پست مدرن این مسئله رو مطرح کردن که آقا این همه جامعه مدرن داره از فرد حرف میزنه، از فردیت حرف میزنه، اما تو این جامعه اصلا فرد وجود نداره، تو این جامعه همه شبیه همن، همه تکرار همن. همون بحثی که آلوین تافلر میگفت، آلوین تافلر میگفت که تولید مدرن موج دوم انقلاب صنعتی خاصیتش اینه که کالاها رو انبوه سازی میکنه و استاندارد سازی میکنه. یعنی یه کار شما میبینید یه دونه مثلا خرکش اینا درست میکنن در این اولین اندازه در میلیون ها به تیراج مثلا میلیون ها این خرکش ها میدن بیرون کاله هاشون دیدیم کاله ها همه شبیه همه تا مثلا یه نوع خاص پنیر رو شما در نظر بگیرید استاندارد داره، وزن ثابت داره، حجم ثابت داره، ظرفیت شیمیایی مشخص داره، بسته‌بندی شبیه هم داره، یه دفعه میبینید صدها هزار تولید میشه به بازار عرضه میشه. آلوین تافلر میگفت اینا انسان رو هم همین کار دارن میکنن. یعنی اتفاقی که داره میفته اینه که دارن یک مفهومی به نام فرد انسانی رو تولید انبوه میکنن و به صورت تولید انبوه منتشرش میکنن، نرای میدن. پس اون مدلی که همه آدم ها دارن از اون تکثیر میشن اون فرد منتشره. کیا این کار تکثیر رو انجام میدن؟ مدارس، دانشگاه ها، مطبوعات، ایدئولوژی ها. یعنی ایدئولوژی لیبرالیسم خودش نقش داره تو این قضیه. روشن این قصد دوستان؟ اگر خسته شدید من تموم کنم. ما خسته شدید؟ شدید اون ردیف های آخر تو من خسته شدید تکرانی شده خسته اید بگید بگید تا رخ نکن من خسته
شدید
اصلا اصلا صورت مثالی هم برداشتن دیگه. بله اصلا هر دوره وقتی ما بکنم روشن انسان به اون صورت مثالی هست. پس فردا منتشر روشن شد. پس ما اینجا یه بچه ماجرا رو فهمیدیم. لیبرالیسم در واقع آزادی فرد انگارانی است که فردی که روشون کنه اینه. آزادیش هم بگم سرمایش هم سرمایش هم میذارم آزادیش هم بذارید بگم. تو بحث آزادی هم این بحث مهمیه. دوستانی که خسته هستن برن اما من چیز ندارم مثل یعنی خسته گاردانی ها برید که چیز نشید گرفتار نشید یا به تاریکی هوایی ها بوده. من سعی کنم زود جمع میکنم. آزادی در بحث از آزادی هم ما باید به این مسئله توجه کنیم که همیشه این سوال ها مهمه. آزادی از چی و آزادی برای چی؟ یعنی ما میخوایم از چی آزاد بشیم و برای چی آزاد بشیم؟ در لیبرالیسم به دنبال چند صورت از آزادی هستند. آزادی از قیود اخلاقی خواهم گفت چرا؟ آزادی از قیود دینی، آزادی از قیود صنفی و آزادی از قیود سیاسی. یعنی لیبرالیسم به دنبال آزادی هست، متو آزادی از این چیزها. ببینید وقتی که طبقه سرمایه‌دار از حدود قرن 14 میلادی سرمایه‌دار مدرن، که بعد این بحث هم باید بکنیم که سرمایه‌داری مدرن کیه و سرمایه‌دار مدرن کیه، وقتی که از قرن 14 15 میلادی طبقه سرمایه‌دار مدرن ظهور کرد در قرن مدرن، این طبقه در تقابل با اشراف فئودال قرار گرفت. یعنی اشرافی که از عالم فئودالی مونده بودن، از غرب قرون وسطی مونده بودن، با این طبقه درگیر بودن. اشراف فئودال قدرت داشتن، طبقه سرمایه‌دار قدرت نداشت. عمده قدرتش همین شهرها بود، ولی قدرت سیاسی دستش نداشت. بعد نظام دینی که حاکم بود و نظام اخلاقی هم منبعث از اون نظام دینی بود، انباشت سرمایه رو بد می‌دونست، تقویم می‌کرد و اندوختن سرمایه رو، ربا خوردن رو، تلاش به منظور سودجویی نامحدود رو، اینها رو محکوم می‌کرد، مطلوب می‌دونست، تقویم می‌کرد. پس سرمایه‌داران دچار مشکل بودن. به همین دلیل سرمایه‌داران تو این دوره آدم‌های تکی بودن، آدم‌های کمی بودن، یعنی آدم‌های در واقع تیسره بودن، ترد شده بودن. اینها از بعضی از صورت مفصل خواهم گفت، به دنبال شعار آزادی رفتن، شعار محوریشون آزادی قرار دادن. شما اگر نگاه کنید در تاریخ اندیشه سیاسی بشر، هیچگاه شعار محوری شعار آزادی نبوده. در قرن مدرن اولین باره که آزادی شعار محوری میشه. شما در تاریخ بشر دارید مقاطعی رو که عدالت محوریه، شعار خیلی زیادن دارید. یعنی از افلاطون ما داریم که به عدالت توجه شده، همیشه محوریه، تو قرون وسطی عدالت محوریه، تو شرق داریم، ولی آزادی هیچ‌وقت نداریم. آزادی اول داریم، آزادی و حاشیه است، در زیر عدالته، در زیر دینه. هیچگاه و هیچ وقت نبوده که آزادی شعار اصلی بشر بشه مگر در قرن مدرن. این دقیقا برمیگرده با همین مسئله عالم مدرن، انسان مدرن و ایدئولوژی لیبرالیسم. چون لیبرالیسم اصلا حول آزادیه دیگه، آزادی، آزادگاهی فردگان، آزادگاهی فردگان هست دیگه. خب این آزادی از چی میخواستن؟ طبقه سرمایه‌دار مدرن، نه اینکه اینا زد و بندی باشه، اینا همه تدریجا پدید اومده، این طبقه پدید اومده، ایدئولوگ ها این طبقه هم پدید اومده. این ایدئولوگ ها خواستهایی رو بیان کردن که خواستهای این طبقه بوده. این خواستها رو در قالب احساس شعارهای مطرح کردن. این طبقه چی میخواست؟ میخواست که امکانی برای رهایی از قیود از فشارهای دینی و اخلاقی برش وجود بیاد، چون کلیسای کاتولیک مشکل بر این طبقه میساخت، نمیذاشت اینا آزادانه انباشته سرمایه کنند، آزادانه سودجویی کنند. اخلاقیاتی که کلیسای کاتولیک مطرح میکرد اینها رو ترد و محکوم میکرد. قیود نظامهای صنفی که تو اجتماعات غربی وجود داشت اینها رو اذیت و آزار میکرد. تو سیستمهای اصناف قرون وسطایی شما نمیتونستید از یه حدی مزد رو کمتر بدید به شاگردتون، استثمار رو خیلی بالا ببرید، نمیتونستید کالا رو از یه حدی گرونتر بفروشید. حتی قواعد فئودالی از شهری تا شهری فرق میکرد، سکهشون فرق میکرد، نظام مالیاتیشون فرق میکرد. اینها همه برای سرمایه‌دارا ناراحت کننده بود. پس سرمایه‌دارا این مسئله رو مطرح کردن، رفتن
سمت
چون نه، ولی از اون سیستم تبعیت میکردن، رفتن سمت امکان شعار آزادی، آزادی از قیود اخلاقی، آزادی از قیود دینی، آزادی از مشکلات صنفی و آزادی از فشار سیاسی. چون حکومت دست فئودال‌ها بود و اشراف فئودال نمی‌ذاشتن قدرت سیاسی بگیرن. پشت شعار آزادی ما این بود. حالا در اصل بیشتر توضیح خواهم داد. یک نکته هم پس ببینید، پس این بحث رو باید توجه کنید. همیشه و همه جا و هر نوع آزادی خوب نیست. آزادی از حق چیز بدیه، آزادی از عدالت چیز بدیه. آزادی زمانی خوبه که در مسیر عدالت باشه، در مسیر رشد باشه، در مسیر حق باشه. اگر قرار باشه من از حق دور بشم، آزاد از حق بشم، چه خیلی بدیه. اگر قرار باشه من آزاد از خدا بشم، مثلا برم به ولایت شیطان، چه خیلی بدیه. و این رو هم توجه کنید، آزادی همیشه آن روی سکش بندگی و ولایته. هیچ وقت انسان مطلقا آزاد نیست، از چیزی آزاد میشه و به ولایت یا بندگی چیز دیگه در میاد. این رو توجه کنید. یعنی مهم تو بحث آزادی اینه از چی آزاد شدی و بنده چی شدی. هیچگاه این گونه نیست که انسان مطلقاً آزاد شود از همه چیز، امکان پذیر نیست. میدونید چرا؟ بحث فلسفیش اینه، چون انسان وجودش عین ربطه. بحث فلسفیش اینه، مبنای فلسفیش اینه، انسان وجودش عین ربطه، چون عین ربطه اساساً با تعلق معنا پیدا میکنه. اگر یک تعلق بگذاره کنار، یک تعلق دیگری رو حتما میگیره، اصلا چون اصلا وجودش ممکن نیست که این تعلق نباشه، این رب نباشه. پس نمیشود گفت من مطلقا از همه چی آزادم، از چیزی آزادم در بند چیز دیگر. لیبرالیسم هم همین، اینا مغالطه میکنن وقتی میگن ما فقط آزادی میخوایم. نه، آزادی معنا نمیده. اینا هم دقیقا همین، اینا آزادی از کلیسای کاتولیک میخوان، آزادی از اخلاق دینی میخوان، آزادی از دین میخوان برای چیز دیگری، برای تعلق به نفس سرمایه، برای تعلق به سود مهبری، برای تعلق به سرمایه. این به توجه کنید، چون خستم شدم مخصوصی خانوم ها. من این الان بحث رو خیلی بود چهتا آقایم خبتر، این فقط این رو هم خیلی کوتاه، این بحث مهمیه. من جلسات بعد ایشانا بیشتر را جوش حرف میزنم، خیلی کوتاه فقط صحبت پایی موضوع مهم و جالبیه. خبتر بچه که اقتصاد هستم چرا آشنا. ببینید خود بعدا این ماجیکار هم کاری بکنید یا درست تابعه رو بایدید که این یا دست من چیزه که ها نمیدنم چیه حتی اگه میدونید نداره آنه یک چیزه. ببینید یه بحثی هم داریم. ببینید ما دو تا بحث خیلی اجمالی درک کردیم، یکی بحث آزادی رو، یکی بحث فرد رو. خب فرصتش نشد اینا مفصل کار کنیم، تو ذهن بحثی رو روشی کار میکنیم انشاءالله. بحث فلسفه تاریخ و اندیشه درگون هم که مون میداری پر ترسه زد انشاءالله که دیگه این کار بکنم، چون الان آقایو پیرشه خیلی اجمالا فقط من کتایی خیلی بگم. این بحث سرمایه رو هی فکر اینو یه ذره من بگم، یه نوکی بهش میزنیم میزنیم در خشوه درست کنم. ببینید توی بحث سرمایه‌داری به نظام های اقتصادی مختلفی که تاریخ بشر وجود داشته، آخ در شما در نفر، که این نظام های اقتصادی در هر دوره دقیقا نسبت با عالم اون دوره دارن، با تاریخ اون دوره دارن، با حقیقت اون دوره دارن. ببینید هر جا که ما ثروت دیدیم، این غلطه که فکر کنیم هر ثروتی سرمایه است. سرمایه یک مفهوم کاملا مدرنه. سرمایه یک ثروتیه که دقیقا در عالم مدرن ظهور کرده و مختصات خودش هم داره. یعنی اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم، گنج مثلا انباشته شده رو همه فرعون ممکنه بگیم گنج کنزه، ولی سرمایه نیست. یا گنج یا چندان زر و سیم پادشاهانه نمیدونم چیز مثلا هند باستان یا جای دیگه، اینها سرمایه نبود. سرمایه صورت اقتصادی سوبژکتیویته است، یعنی اون ثروتیه که در دوران مدرن دقیقا پدید اومده و نسبت روشنی با اومانیسم داره اصلا. و جالب حالا سعی کنم بازش کنم روشن میشه. و این رو خود برمی ها میگن. یک کتاب جالبی از فلسفه و اقتصاد اومده راجع به مفهوم سرمایه و نسبتش با فلسفه دکارت درس کرده، خیلی جالبه. راجع به یعنی در واقع اون به اصطلاح بنیانهای متافیزیکی دکارتی برای ظهور سرمایه. البته این گونه نبوده که اول دکارت بیاد بعد سرمایه ظهور کنه. سرمایه از قرن 13-14 میلادی تقریبا پدید اومده، اما تبیین بنیانهای فلسفیش درست دکارت صورت گرفته. پس ما باید در نظر بگیریم سرمایه ثروتی است که در دوره مدرن پدید آمده، در دوره مدرن پدیدار گردیده. در واقع بگیم اگر اصل و وجود بگیریم، وجود به ما دهش میکنه، پس این دیگه پدیدار گردیده است و مبتنی بر استثمار از همه عالم ها. ببینید باز ایناد مارکس اینجا اینه، یک بحث شهید متعلی داره، خیلی بحث رفشنگیه توی نظری به اقتصاد اسلامیشون داره. لوید مارکس معتقد بود سرمایه حاصل استثمار نیروی کار کارگر، و اینو مقدمه استدلالی میکرد برای اینکه پس چون سرمایه حاصل نیروکار کارگره و تولیدات، یعنی اون ماشینی که به صورت کارخانه و تکنیک و اینها، اونها در واقع سرمایه ثابت هستن و همه اینا حاصل نیروکار کارگران، پس ماشین صاحبش کارگران نه سرمایه دارا. شهید مطلبی بحثی رو مطرح میکنه و اینو عنوان میکنه که مسئله اینه که اصلا فقط نیروکار کارگر نیست که داره مورد استثمار قرار میگیره و تولید میکنه، خود ماشین هم الان یه امکان، خود ماشین هم داره تولید میکنه. در واقع ما فقط کارگر سرمایه‌دار، فقط سرمایه‌داری مدل فقط کارگر رو استثمار نمیکنه، سرمایه‌داری مدل طبیعت و هستی و همه رو داره استثمار میکنه. یعنی اساس سرمایه‌داری مدل یعنی در واقع همه عالم رو داره استثمار میکنه، نه فقط در واقع. پس ثروت سیرتواری مدل پیداگرده است و مبتنی بر استثمار طبیعت و به عبارت همه عالم است که انسان، نیرو کار انسان هم یه بچه از اینه. منطقی سرمایه مختصاتی داره که حالا من مختصات رو باید باشم توضیح بدم که چی هست. ببینید هر ثروتی سرمایه نیست، اینا بحثای اقتصادی هم هست، مثلا هر برنامه بحثای مفصل دوید می کرده توی کتاب بزرگان اقتصادش و توی کتاب سرمایه‌داری قرن 21ش. هانت که کتاب ایدئولوژی اقتصادی، تکامل ایدئولوژی اقتصادی رو نوشته، باز درسای زیادی داره. لستر تارو درسای زیادی داره، یعنی درسای چیزی نیست، درسای غریبه‌ای برای اقتصاددانان نیست. حتی نظام اقتصادی دانشگاهی ما چون متاسفانه همش لیبرالی و همش اینا میان همه حرفای چیزو تکرار میکنن و اینا بحث نمیکنن و اینا شاید دانشگاهشون اصلا نبینید نشنوید، ولی تو کتب اقتصادی هست و خوشبختانه بعضی از این کتب به فارسی ترجمه هم شده و موجوده. یعنی هم میتونم بگم مثلا 5 6 تا 3 تا شما از محافظه الان میتونم بگم، 3 4 تاشم میتونم خونه ببینم بهتون بگم که این بحثاتش تر شده، ولی میگم متاسفانه چیز نیست. و ببینید سرمایه یه سلسله مختصاتی داره. یک، سرمایه ثروتی است که جریان پیدا میکند و در واقع دست به تصرف استثماری میزند. این نکته مهمیه. ببینید هایدرنر یه بحث رو مطرح میکنه، میگه که در شرق هرچه بود، مثلا کاخ بود، زر بود، سیم بود، اینا رو جمع میکردن و همین گوشه میذاشتن. میگه که شما نگاه کنید همش زر و سیم بود، ولی یه جد انبارش میکردن. سرمایه خاصیتش اینه که این رو جاری میکنه، منطقه این جاری کردن با یک رابطه استثماری با طبیعت و به طبع اون با انسان هی تولید میکنه، پول تولید میکنه. یعنی در واقع سرمایه پولی است که پول تولید میکنه. مثل ربا جان،
لیکوید میگن تو اقتصاد،
یعنی چی نفهمیدم؟
مایه سیال
سرمایه. یعنی در واقع ببینید، یعنی در واقع سرمایه ثروتیه که جریان پیدا میکنه، اما نه جریان ساده، جریان استثماری داره و این جریان استثماری دم افزونه و هی پول تولید میکنه. یعنی پولیه که هی پول تولید میکنه، مثل رباست. یعنی شبیه رباس مکانیزمش. ولی مکانیزم حرکت سرمایه، مکانیزم قبل از موقعیت سرمایه داری این بوده. ببینید سی میگفتن اینجوری نشون میدادن، سی ام سپریم، یعنی میگفتن در قبل از دوران سرمایه داری کالا رو شخص میگرفته، کالا رو میداده، پول میگرفته، بعد پول رو میداده دوباره کالا میگرفته. یعنی کالا پول کالا. اما میگن تو سرمایه داری اینجوری شده، پول تبدیل به کالا، کالا تبدیل به پول. یعنی در واقع یعنی مکانیزم اینه که شما همش پولی، همش این که میگن انسان مدرن در ذیل پوله اینه. یعنی در واقع یه نوع پول محوری، پول سالاریه. پس سرمایه اون ثروتیه که جریان پیدا میکنه و دست به تصرف استثماری میزنه. فرمولش اینه. سومین ویژگیش اینه، سرمایه مدارهای وجودی تولید داره برای خودش. سرمایه دارای در دور خودش، یعنی سرمایه این چرخشی که داره مدارهای وجودی برای خودش ایجاد میکنه. که این مدارهای وجودی سوبژکتیویستی هستن، سوبژکت مبتنی بر سوبژکتیویته، یعنی مبتنی بر همون نسبت خودبنیادی هستن که انسان به عالم داره، یعنی همون نسبت مبتنی بر نفس اماره، یعنی در واقع گویی نفس اماره اگر تو اندیشه سیاسی اومده به صورت مثلا دموکراسی ظاهر شده، دموکراسی مدرن به صورت مثلا توی چه می‌دونم اون به قول اون خواهرمون اول چیز اول پارادایم به صورت اومانیسم ظاهر شده، توی اقتصاد به صورت سرمایه ظاهر شده. پس در واقع سرمایه در پیرامون خودش مدارهایی رو مدارهای سوبژکتیویستی ایجاد میکنه. این مدارهای سوبژکتیویستی مقصود تو میدونی چیه؟ این مدارها فقط یه وشششه، اینا یه وشششه، یعنی یه عالم اصلا میسازه دور خودش. تدریجا شما ببینید یک نظامی ساخته شد، ببینید این سیستم با خودش یه بوروکراسی خاص میاره، با خودش بوروکراسی میاره، مثلا بوروکراسی شبیه بانک، شبیه تمام این چیزایی که ما داریم، مؤسسات. بعد این سیستم اداری خاص میاره، بعد این سیستم اداری سیستم های لوجستیکی و حمایتی مورد نظر داره، یعنی اصلا همه چیز رو عوض میکنه برای شما. باطن همه اینا چیه؟ اون نسبت سوبژکتیویستی هست، نسبت به صلاح خودبنیادانه هست، اون نسبته که تو تکنیک هم ظاهر شده، تو تکنیک مدرن. پس ببینید در واقع یک نسبت استثمارگرایانه خودبنیادانه است که ما بهش میگیم نسبت سوبژکتیویستی. اون نسبت سوبژکتیویستی تو همه جا ظاهر شده، تو ظهورش که اقتصاد به صورت سرمایه است. یه خصایص دیگه هم داره که حالا من الان ازش میگذرم. یه الان سوال داری؟ گفته داری؟ بفرمایید. مثلا لزوما اگه ثروتی
جریان پیدا کنه که
مفهوم سرمایه رو بگیرد،
روزمان
داره استثماری،
یعنی
حرکت استثماریه. نه نه، ببینید ثروتی که جریان پیدا کنه اگر چیز نباشه، اگر به صدا حدود داشته باشه، یعنی حدود شرعی داشته باشه، چارچوب های اخلاقی داشته باشه، چون حدود شرعی و چارچوب های اخلاقی دقیقا همینه که جلوی خود بنیاد شدن این رو میگیره، اون باشه خب این سرمایه نمیشه. و بعد این ویژگی هم داره که به این حالت انفجاری از این پیدا نمی کنه، درازه می کنید، در این محدود میشه، درازه می کنید. به این حرکت ثروت بد نیست، حرکت نامحدود و نامشروط و غیر شرعی و غیر اخلاقی ثروت بده. و سرمایه فقط یک حرکت نامحدود و نامشروط و غیر اخلاقی ثروت نیست، فراتر از اون یک حرکت خودبنیادانه و سوبژکتیویستی ثروته. درازه می کنید چی میگم؟ بعد مسئله اینه که ثروت از یک جایی وقتی که اون تصرف سوبژکتیویستی خودشو در عالم آغاز میکنه، تدریجا مدارهای اقتصادی به وجود میاره که اون مدارهای اقتصادی بر همه چی مسلط میشن و تدریجا کار رو به جایی میرسونن که هر ثروتی رو تبدیل به سرمایه میکنه، وگرنه نمیذارن اصلا وجود داشته باشه. درازه می کنید چی میگم؟ یعنی سرمایه مالک و رقا به عرصه اقتصاد میشه، یعنی نمیذاره کسی نفس بکشه، همه رو میاره به سلطه خودش. بعد نظر بکن، بعد سرمایه بزرگ و سرمایه کوچیک مسلط میشه، کل سرمایه به همه ثروت مسلط میشه، یعنی اینجوری این سیستمش اینه، یعنی جهان خار میخوره، همه رو میاره تو خودش و میبره تابع خودش میکنه. ببینید در این مفهوم ها، ببینید ما یه واژه سرمایه داریم تو زبان فارسی، اون چیز دیگه است.
نه، همین
در مفهوم اقتصادی سرمایه، باز دارم میگم سرمایه و ثروت فرق داره. در واقع یه مقالطه گوشو اینه، مثلا من در مورد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگن که مثلا همسر گرامی ایشون مسلمان بوده، همسر گرامیشون مثلا حضرت خدیجه نیستن، بابا سرمایه دوست معنی نمیدونسته به سرمایه که سرمایه نیستن در دوران عربستان قرن هفتم میلادی هر سال سرمایه اصلا غلطه، یعنی چی سرمایه؟ مثلا چه سرمایه معنی نمیده؟ بعد میتونه بگه که بعد سرمایه هم دور که سرمایه این اصلا با اون یه چیز دیگر، این اصلا معلوم اصلا ندیدن ماجراست، یعنی میدونید مثل چیه؟ چی بگم؟ مثل اینکه مثلا آدم مثلا بودن یه فرد رو بگیره، آقا دیگه تو یونان باستان یه فرد بوده دیگه، پس ما هم فرد انگار بودن. یا مثلا تو اصل اصول ندیدن مفاهیمه، توجه میکنید این رعایت نکردن مأساس. سرمایه از ثروتی نیست. من دارم میگم این اقتصاد رو این سرمایه رو اینا میگن بابا اصلا سرمایه گنج های رو هم انباشته شده که اون هم سرمایه نیست. اون هم دیگه یا سرمایه تلقی نمیشه، یه چیز دیگه این رو دارم میگم.
دقیقاً
همینطوری که شما میفرمایید. و بعد اینا رو سرمایه دارن رو این تکیه میکنن. آقا سرمایه مدار میسازه، این مهمه. بهت میگم سرمایه چون سوبژکتیویستیه، سرمایه از سوبژکتیویته است. سوبژکتیویته که اومده تو اقتصاد با خودش مدار میسازه، عالم میسازه. حالا این تعبیر عالم میکنم میگم مدار، مدارهای اقتصادی سیاسی اجتماعی میسازه. این مدارها تصرفگرن، این مدارها استثمارگرن. عین محرک این مدارها سودجوییه، در معقوله انباش کردن رو هم دیگه است. این مدارها یک جریان میسازه که دیگه نمیذاره کسی دیگه وجود داشته باشه، اصلا همه رو تحت سلطه برمیاره، یعنی ذات استکبانی داره، ذات سلطه طلبانه داره. بعد کار به جایی میرسه که این مدارها دچار انفجارهایی میشن، مثل این حقوقهای اقتصادی که الان داره میشه، بحرانهای بحران مالی هست. دقیقا این اولین بحران نیست. در تاریخ سرمایه‌داری ما حداقل 3 تا بحران حقوق مالی این گونه داریم. این به ذات سرمایه برمیگرده، یعنی سرمایه چون دائم سود 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 سوده، این سود یه جاهای چشمه تمام کنه، یه جاهای از تولید نمیتونه اون برطرف بره، یعنی یه جاهای از تولید، دقیقا یه جاهای تولید دیگه سود نمیده، چون تولید سود نمیده سرمایه میچرخه رو خودش، رو مسائل مالی خودش.
حتی درجه استثمار بالا میره که مردم چیزی خودی برای خریدن اون کالایی که داره تولید
آفرین ندارن،
بعد اعتراض میکنن به شکلی که
بعد چی میشه؟ ببین ندارن، بعد سرمایه نمیتونه سودش رو جستجو نکنه، چیکار میکنه؟ میچرخه رو خودش، شروع میکنه بازی با خودش، بازی مالی، وارد فاز بازی های مالی میشه. یعنی بازی مالی یعنی چی؟ یعنی از هیچی ناهی که تولید میکنن این پول، رقم های نجومی که فقط رو کاغذه، از این حساب به اون حساب میده، میشه اون سرمایه بحران مالی، سرمایه یه دفعه مثل اون باق مفجر میشه. دیدید اعتبار این اعتبار این جمعه
بحث پول اعتباری از کشه که مثل منطق و فلسفه هشتی توی این بازی سرمایه با خیلی نقش داره. قدیم پولها ارزش داشت خودشون،
ببینید این تمام اینها بوده‌دوری مال مرگ اشتباه نکنه مال حدود قرن 19 و 18. ببینید اصلا بانک تو این مدل اینا دول بانک دیگه، بانک تو این مدل تو قرن 17 ترجم پدید میاد. ما حالا جلسه بعد ان یا جلسه بعدش میگیم مرکانتالیستا که ظهور میکنن، مرکانتالیستا پیش درآمد لیبرالیسم هستند، پیش درآمد اقتصادی لیبرالیسم هستند. مرکانتالیستا اولین بار فامیلی تو فرانسه فرد اونام کلوه وزیر روی شاهد چهارده هم بوده، بیاد سیستم بانکی جدید اینجوری تغییر میکنه. بعد جان لاو بعد از اون بعد بانک ها شروع به حرکات اعتباری میکنن. ببینید سرمایه هر زمانی که
میشه همین مدارهای سوبژکتیویستی که فرمودید،
بعد میگه یکی از صحبت این مدار است، سرمایه هر زمانی که احساس کرده از تولید عینی نمیتونه پول بسازه، یعنی چی؟ یعنی مثلا کالا تولید کنه انبوه بفرسته بازار فروش بده، چون این بازار یک ظرفیتی داره دیگه، مثلا هر پدیده دیگه این جهان ظرفیت داره، شما هی بسازید تو همه یه موقعی اشتباه میشه. هر بار که این احساسو کرده بخشی از سرمایه یا همه سرمایه رفته به سمت حرکت‌های تو خودش، یعنی در واقع حرکت‌های اعتباری، حرکت‌هایی که بهش میگن بازی‌های مالی. یعنی سرمایه به جای که بچه تولیدی داشته باشه، یعنی سرمایه یا تو تولید باید باشه، یا تو توزیع باید باشه، یا تو خدمات باید باشه، یه جایی یا تو مالی، تو بازی‌های مالی. تو بازی‌های مالی میشه سفته بازی ها، بورس، این بازی‌هایی که مثلا تو مدرس گسترده تو آمریکا میاد، به دفعه اینا میآوردن پولای کاغذ، پولایی که هیچ پشتوانه‌ای نداشت، هیچ تولیدی نداشت، هیچ واقعیتی نداشت، و هی وام میدادن بعد بانک ها صاحب ثروت‌های ریالی عجیب میشدن. بعد یه دفعه اینا با مابایزای واقعی که نداشت نمیتونست برگرده، بعد ورشکستگی رخ میداد. بعد یه دفعه میبینید که اونها رو پس میگرفتن، گیر میکردن، میگفتن ابواب مالی ترکید، این مال اون هر زمان این احساس داره به این سمت میده، و هرچی قدرتش داره بیشتر میشه بیشتر به این سمت میده. و این یه بحثی از این فنامودل داره تو زمینه تاریخ سرمایه‌داری بحثی که میکنه، میگه ما حداقل 3-4 دوره از این بحران‌های سرمایه‌داری این گونه این برمی‌شماره که سرمایه تو دوره‌های بحرانی خودش به این سمت رفته. و نکته جالب اینه که تو این دوره اخیر سرمایه‌داری نتونسته هنوز از این بحران بیاد بیرون و ببینید هر دفعه از این بحران‌ها یه نفسی از این می‌گیره، مثل یه سکته است. یعنی چطور هر سکته میگه 30% 25% قبل از کار میندازه، این هر یک از این بحران‌ها مزد می‌کنه، یه نفس از این می‌گیره. و وقتی که مثلا اینجوری نیست که تا مثلا تا لایه تنهایی بتونیم بحران رو تحمل کنه، یعنی یه جایی میکشه که دیگه اصلا ظرفیت اقتصاد در این بحران وجود نداره. میدونید ماجرا چیه؟ خیلی ساده شون بحثی که از زمان زمان مثلا میگه خیلی زیاد بوده و بگه اینکه انسان ها میگفتن که اگه به رئیس جمهور آمریکا همه عالم رو بدید، میگه خب حالا من مریخ و برای ماه و فلان اینا رو میخوام. وقتی که ببینید هی میخواد بیشتر چون در محصول دیگه بی پایانه. خب سرمایه به دنبال سود بی پایانه، سود بی پایان به دست نمیاد، هیچ چیز بی پایان به دست نمیاد در دنیا. هر چیز از علی عربی ذات حضرت حقه، همه چیز محدود و نسبی و بسته است. رجوع میکنید
الان مثلا 20 سال اخیر یه جوری شده توی امریکا رو اینه که نقل کردیم بحران میگن تولید شده دوما بورس بازار و سرمایه بازار سوار شدن و اونا بیشتر درآمد دارن از این که تولید.
تمام دوره‌هایی که سرمایه میگن تو تولید به بحران میخوره این ولی میشه رژیم میشه. و بعد بحث اون خواهیم گفت یکی از دلایل قدرتگیری نئولیبرالیسم همین بحران سرمایه مالی بود و نئولیبرالیسم سرمایه‌ای رو بدتر کرد. یعنی حالا تو جلسه بعد صحبت میکنیم. ببینید سه صورت اصلی تو ظهورات لیبرالیسم ما در اینجا لیبرالیسم کلاسیکه، لیبرالیسم یکی به نام لیبرالیسم سوسیال دموکرات نامگذاری کردیم و سوم نئولیبرالیسم. سه صورت اصلی داره. صورت نئولیبرالیسم اصلا زمانی ظهور میکنه که اینا احساس میکنن سوسیال صورت سوسیال دموکراتیک دیگه نمیتونه سود سرمایه رو تامین کنه. نئولیبرالیسم میاد تو این بازی ها و وضع رو بدتر میکنه، طوری که الان به جایی رسیده مثل گله، تو گل مونده و نمیتونه نجات بده باشه. و اینا همه نئولیبرالیسم هم ها، لیبرالیسم کلاسیک، سوسیال دموکراسی، نئولیبرالیسم. جلسه بعد ان شاء الله راجع به نئولیبرالیسم کلاسیک صحبت میکنیم.
شما
فهمید که در قرن 14 طبقه سرمایه‌داری
مدرن
ظهور کرده. می‌خواستم ببینم دقیقاً
چه جوری
اینا به وجود اومده، طبقه سرمایه‌داری و فرقش با فئودالای اشراف چی بوده؟ باشه، خیلی سوال خوبیه. دستون درد نکنه. ببینید از تقریبا قرن 14-15 یه اتفاقی که میفته، حتی که زودتر از قرن 13 بگم، بازم میگم دوستان که دینشون شده کار دارن برن و کارو بکنن، نکنه تو زیاده کشید الان ما تموم میکنیم. از قرن 13 اتفاقی که کم کم نقطه اینه که انگار انسان جدیدی ظهور میکنه، انسانی که خواستهای دیگه داره، تمایلات دیگه داره، تمنیات دیگه داره. این مسئله موجب میشه که در کنار اون اتفاق بزرگی که اختراع توپ تو قرن 13 اختراع توپ هنگ و بعد اختراع توپ به طرح مدرن این توان ویژه رو میده که بتونه برسه از زمین‌های دیگر غارت کنه، استیلا بر اونا پیدا بکنه و سود برگردونه به سمت خودش. از اینجا تدریجا سرمایه‌داری ظهور میکنه. شکل اولیه ظهور سرمایه‌داری سرمایه تجاریه. منطور باز تو تجارت باید توجه کنیم، یه تجارت داریم که تجارت مبتنی بر سود عادلانه است، سودی که محدوده. یعنی شما تجارت میکنید که سود محدودی میگیره، سود مشروعه، سود عادلانه است. یه تجارت مدرن این مفهوم نداره، دقیقا مثل اینه. یعنی سود به دنبال سود نامحدود و سود تصرفگرانه و سود استثماری و سود استیلاجیانه است. یعنی سودش اینجوریه که تو هیچ من همه چی این سود اینجوری، یا تو مثلا یکی من نبز نخمیه، قسمتش این بوده است. پس سرمایه‌داران اولیه که تو فرض ظهور میکنن تجار استعمارگری هستن که به واسطه قدرت نظامی ناشی از اختراع پفنگ و فرگزون توپ میرن سراغ آسیا، آفریقا و بعد آمریکا. و جالبه بدونید نسل اول اینها 80-90% یهودی هست. خیلی جالبه، یعنی تواشناسیشون که بکنید که اینها اکثرا خانواده هایی هستن که به امروز هم رسیدن. یعنی شما اگر سخت خانواده بزرگ سرمایه‌داری رو تو قرن تواشناسی کنید، بالای 85% یهودی هستن و هنوز هم هستن. خیلی با چیزها تازه خیلی معروف هاشونن، یعنی اینا خانم به صورت خانوادگی هم هستن، خیلی جالبه، یعنی برای بقیه توصیه بکنن خانواده نداشته باشید و زندگی هست داشته در فرصه داره خودشون سیستم های رحیت های که خانوادگی دارن. من
خودشون
هم توضیه
که یهود همیشه انجام
میداده. بله، اصلا ببینید یه دلیلی که یهودی ها با اون مستابدن و مردم اون اروپا هنوز هم تنوزه تو خیلی جا مثل ایتالیا مثل آلمان با یهودی ها بدن بنایای سیاوندی رو گرمستا از نبا خانیس ها اینها دارونن. ما تو اوائل رونسانس شاهان اروپایی داریم که به نگار رو به سرمداران یهود به نگار رو به سرمداران یهود با ربا مثلا بوی میداده ربا میخورده بعد مثلا اینجوری، یعنی یه دل اصلا مردم اروپا مرض که نداشتن با یهودی ها بد باشن تو گرمستا. چرا بد بودن؟ چون اروپایی اینا بخششون رفتن تو اروپا از قرن اول دوم میلادی به بعد، بعد اونجا بنای رباخانی سر بقیه در آوردن، مردم اروپا دشمن شدن باشون. این دلیلی که اینا میگن مردم اروپا ما بعد قرمستا اینا هی بد میگن به قرمستا تو تاریخ، من نمیگم قرمستا هیچ چیزی نداشته، ولی اینکه دیگه همه فجایع و مظالم عالم رو متمرکز تو قرمستا میکنن انگار بقیه دورا هیچ نداشت. این مال اینه به خاطر اینکه یهودی ها تو قرمستا مظلوم شدن. چرا؟ چون رباخانی میکردن، مردم رو اذیت میکردن، پولهای زیاد دستشون بود، بعد مردم رو تو فشار قرار میدادن با اخلاقیات و نظام فنگی که میسایی هم نمیخونده چیزا دوشیه دلیل دشمنیشون با کاتولیک همه کاتولیسیست حتی الان نه الان کاتولیسیست در سلطه شون دارم باید خواب اونام تابع اینا هم، ولی اون زمان مثلا تو اوائل قرنوستا دشمنی شدیدی که با کاتولیکا داشتن به همین دلیل میخوش، چون پاپای قبل از رنسانس ها پاپای رنسانس افتضاح هم اینو الکساندر ششم و اینا اصلا افتضاحاتی هم، یعنی پاپای قبل از رنسانس با اینا درگیر بودن سر همین چیزها. نمیخوام بگم اینا خیلی خوبن، ما میخوام بگم موبدیا انگیزه های چیزشون چیه. حالا چی بود سوال شما؟ این نسل اول سرمایه‌دار تجاری بودن در این معنا تاجر. اینا اولا یه تجارت درون مرزها تو اروپا داشتن که تجارت بارکترانهی فارغ از اون نظام صنفی بود، یه تجارت فوق بارکترانه نسبت به جهان داشتن، آسیا، آفریقا، اینا بلایایی تو اندونزی اونا در بزن به تاریخ ها هست، نمیدید چه کارا کرده تو اندونزی تو خیابون ها آدم ها فرار میکردن از دست اینجا که اینا شکارشون نکنن، شکار میکردن تو کشتی نشوندن میبردن اون رفاها اینا برای کار تو کیسارا شکار میکردن، این حقیقت رو دارم شما مستردات شما تو میادن. بعد یک چیزشون رو میگه از کار تجاریشون توی آمریکا، آمریکا بود، یعنی اینا وقتی که رفتن آمریکا رو نسبت به قصدشون کشف کنن جدا رکی بود کشف کرد برای سرمایه بار اخترانی کنی کشف شد، ولی این بار مستقر شدن چون اونجا تلاویناشون رو گرفتن. این سرازیر شدن طلا و جواهرات آمریکا به چیز اروپا اصلا سرکنا این رو تبدیلش کردن به پول و جریان انداختن تو سرمایه، اصلا مرکانتیلیسم رو تو اروپا قدرت داد و بعد اساس، یعنی اصلا اساس نظام استعماری سرمایه‌داری پرتغال و اسپانیا تو قرن 15 شدن طلای آمریکا است. بعد البته زرنگی که بود مرکانتیلیست های فرانسه به سمت صنعت رفتن، مرکانتیلیست های انگلیس هم راهی دیگه برای نجات خودشون پیدا کردن، اسپانیا و پرتغال تو تجارت موندن تو تکیه بر سرعت چیز موندن طلای آمریکا موندن، اینها نتونستن ادامه بدن، اونها پیش رفتن. این هم توجه کنید هر جایی که یهودی ها تجمع کردن کانون اولیه سرمایه‌داری شده، یعنی شهرهای جنوب ایتالیا اولین کانون ظهور سرمایه‌داری تجاری اولین کلونی های یهوده. وقتی که یهود از اینجا میره این کلونی تغییر میکنه، توی قرن 17 هم میان توی هلند آمستردام میشه کلونی سرمایه‌داری، فاز دوم اقتصاد سرمایه‌داری تو آمستردام رقم میخوره، دقیقا تجمع یهوده. وقتی میرم توی این اسلام سرده به میرم اونجا خیلی جاره یعنی قرن 18 هم مرکز اونها میشه، بعد مثلا قرن 19 اواخر 19 هم 20 هم میرن نیویورک، نیویورک میشه قلب اقتصاد. یعنی اصلا ببینید بحث نسبت سرمایه‌داری مدرن و یهود بحث من نیست، ببینید کار زنباد رو میکنه زنبا، این ما بدبختی رو میده مثلا یه کتاب ترجمه میکنیم، امیل دورکن ترجمه میکنیم زنبات رو مثلا کردن، زنبات کاره ساسی کرده را جای نسبت یهود را سرمونداری کاره کلاسیک جدی داره، یه دونه از فاسی ترجمه شده، یه کار فوق‌العاده داره به نام یهود و سرمونداری مدرن، خیلی جالبه. اینا را ترجمه نمی کنن، یعنی اصلا من اینا جدیان ترجمه ما مشکوک که مرموز ماسونی زده است، اصلا اینجور عجیبیه مثلا یهودیز نمیدن ماسونی قدش یهوده چیزی نیست، یعنی جدن میگم ماسونی قدرش یهوده کلیسه یهوده بعد حالا نسبت ماسونی به لیبرالیزم در بشه حرف میزنیم تقریبا میشه گفت همه بزرگان ایدئولوژی لیبرالیزم ماسون هم همه شون بزرگان شون یعنی جان لاک بوده جان رهبران انقلاب فرانسه بوده همه امریکا بوده همه شون حتی توی متأخرین آیزا برلین کارل پوپر همه اینا ماسون بودن و چیزه حالا اینا مستنده ها چیزه ایسا ادعاهای بیپایه ایسا مستنده رسمی خودشونه چون اینا که بعد نمیدونن منتشر میکنه آقای فرانی ماسون روز به ماسون دیگه افتخار هم هست پس نسل اول سرمان تجاری ظهور میکنه بعد نسل بعدی این سرمان فدرالی از حدود قرن 16-17 به سمت تولید میره مثلا نوع مدل تولیدی که بهش میگن تولید منوفکتور یعنی تولیدی که اینها عده از پیشوران و تولیدگران و خردکار رو ورشکست میکنن تو رقابت اینها رو جمع میکنن یه جا و مدت تولید هنوز تکنیکی نیست مکانیزه نیست یعنی انقلاب صنعتی اون موجود بیش درآمدش رو داشته ولی موجود اولش هنوز شروع نشده اینها میان تقسیم کار دستی میکنن یعنی کار دستیه اما تقسیم کار صورت میگیره بنابراین کار سرعت میگیره کیفیت میگیره و بعد وقتی که انقلاب صنعتی رخ میده موج اول 1750 شروع میشه 1750 یه دفعه سرمایه صنعتی ظهور میکنه و سرمایه صنعتی و سرمایه تجاری غلبه میکنه یعنی سرمایه صنعتی میشه محور اصلی این ماجرا هست تا همین دوره حتی متفاوت تو هر نقطه ریزی تو هر نقطه کوچیکی که اینا دچار بحران میشن از اون مثلا هم ماجرا آمستردام تو همون ماجرا فاز ایتالیاشون سرمایه مالی رشد میکنه منتها یک اتفاقی رو ادهی متقلن رخ داده و میگن که آنجا مثلا از قرن بیستم از اواخر قرن نوزدهم از ترکیب سرباز با قدرتگیری بانک که دوستمون اشاره کردن از قرن نوزدهم یاد از وقتی فرانسه بگم ببخشید از قرن نوزدهم با قدرتگیری بانک سرمایه صنعتی و سرمایه بانکی به هم ادغام میشن به صورت سرمایه مالی در میان و این سرمایه مالی خودش یه قدرت مستقل تبدیل میشه و قرن بیستم رو دیگه اصلا میشه گفت قرن سیطره سرمایه مالی که بعد میگن این سرمایه مالی از عوامل مؤثر به ایجاد نئولیبرالیسم چون نئولیبرالیسم عمده تکیهش اصلا اون سرمایه مالیه شما نگاه کنید اینا اصلا تکنیکای اقتصادیشون رو خوبه رو مدلهای پولیه بازی پولی میکنن به اضافه مالی خیلی اینا در نقش دارن حتی تو تئوریاشون رو زیر تورم همه اینا دنبال مدلهای پولی میرن بس سه شکل داشته بگی سرمایه تجاری آغازین بعد سرمایه صنعتی بعد احتمال میشه از این سرمایه مالی هم نام بود خب دوستان خسته میگردم من جلسه بعد انشالله به امید خدا برم زود میام بعدش هم یعنی 3:35 میام انشالله دیگه از اکثر 3:40 3:35 میام انشالله 3:35 میام این داخل بعد یه 3:35 میام بعد کار بعدی جازه کنی دوستان یه پیش درامه در اون موضوع اینو رفتیم جلسه بعد راجع به ماهیت لیبرالیسم کلاسیک یعنی ماهیت لیبرالیسم اصولاً و لیبرالیسم کلاسیک صحبت می‌کنیم و بعد خصایص لیبرالیسم کلاسیک رو سعی می‌کنم باز کنیم و تاریخ زمینه‌های ظهورش رو زمینه‌های ظهورش چیه؟ یکی باید یه مرور رو تاریخ سرمایه‌داری در اروپا بکنیم که این کانون سوسیان در کلیسی بکنم امروز یکی هم باید مدل‌های اقتصادی نکاتیلیسم و فیزیوکرات ها رو که اینا مدل‌های اقتصادی شکل دهنده به لیبرالیسم هستن روش بحث کنیم بعد دیگه اقتصاد کلاسیک ها که اصلا اقتصاد لیبرال هست ولی مرکانتیلیست ها پیش درآمد لیبرالیسم هست یعنی اگر مرکانتیلیست ها نبودن شاید لیبرالیسم ظهور نمی کرد اصلا یعنی جز قدرت میده و جالبه تجربه مرکانتیلیست های جمعه رو دوام میکنن به ما نشون میده که هیچگاه نمیتوان انباشت و سرمایه حتی در این مدل جدید اگر آدم میخواد صورت بده مگر اینکه بتواند از مرزهای اقتصادی خودش در اقتبال مرزهای اقتصادی دیگران محافظت و مراقبت بکنه به نفع خودش یعنی با اون مدلی که حالا اسم میخوام ببرم دولت توسعه بعد از سال 68 میخواد اجرا بکنه و باز بکنه درها رو بدون همه و فرون اون هیچ جای تو خودت نزن جواب برای توسعه و انباشت
سرمایه‌داری
حتی اگه سرمایه‌داری هم آقای بخوان را بندازن اینجوری نمیتونن را بندازن یعنی این نیست مدلش و این دو قصه این تجربه تاریخی رو نشون داده هم ژاپن هم ظهور مکانتالیست های یعنی تو شما ناگزیری که از مرزهای حتی سرمایه ملی دفاع کنید در مورد سرمایه ملی متشکرم.